چهارم دیمای 1328 برابر پانزدهم شوال 1389 سخنرانی محقق به دانشجویان و ارجمند جناب آقای دکتر علی سیاسی استاد مفاهیم دانشگاه. موضوع سخنرانی هجرت و تمدن.
موضوع صحبت امشب در پرداختن من تأثیر عامل هجرت در تکوین تمدن بشری و همچنین عامل هجرت در تکامل تاریخ انسان از آغاز تا کنون است. امشب درباره اصل مهاجرت به نام یک عامل اجتماعی در تکوین تاریخ بشری و تمدن و فردا شب درباره مهاجرت به اون معنا که اسلام بدان می‌نگرد و به اون معانی که در قرآن مطرح هست. بنابراین گرچه ظاهرا این دو بحث مستقل از هم است، به این معنی که فهم یک بحث معنی به فهمیدن بحث دیگه نیست، ولی هر دو لازم ملزوم هم هم از نظر معنا، برای اینکه از طرفی میخوام ثابت کنم که مهاجرت در تاریخ بشری یک عامل بسیار مستقل و اگر بتوان گفت بزرگترین عامل تحرک بینش، روابط اجتماعی و تمدن‌های معنوی و مادی بشر و موجب فرهنگ‌های پی در پی نو در تاریخ انسان است. و هم می‌خوام ثابت کنم که مهاجرت در اسلام با همین معنا و با توجه به همین خصوصیت اجتماعی و اثری که در ساختن انسان و تاریخ و تمدن و فرهنگش دارد تحت خود است. چنانکه می‌دونیم در سالهای اخیر، یعنی شاید در نیم قرن اخیر، پس از آشنایی مسلمان‌ها با علوم جدید و کشفیات اخیر علمی که از غرب می‌رسید، بسیاری از روشنفکران و آگاهان به اسلام، قرآن و همچنین علوم جدید در صدد برآمدند که بسیاری از آیات قرآن و مفاهیم اسلامی را و مسائلی که در اسلام مطرح است به نام حدیث یا آیه به کمک کشفیات و قوانین علمی که در علوم مختلف طبیعی یا انسانی در اروپا وجود داره حل کنند و تفسیر کنند. و اگر چه در این راه گاه برخی کوشش‌های آمیزی موفقیت آمیزی نکردند و بعضی تعدیل ها و توجیه ها درست نیست، ولی باید اعتراف کرد که بسیاری از قوانین علمی امروز و آشنایی و آگاهی انسان امروز در بسیاری از مجهولات طبیعت ما را میتواند کمک کند تا بسیاری از قوامز آیات یا احادیث یا احکام اسلامی را که یا درست نمیفهمیدیم و یا به دینه شخصیتر و مجملتر میفهمیدیم کمک فراوان کرده و میکند و خواهد کرد در روشن شدن این مزیلا. و باید اعتراف کرد که حفظ علم و آگاهی علمی انسان امروز بیشتر پیش میورد. انسان امروز شایستگی فهم عمیق‌تر و درست‌تر و کامل‌تر بسیاری از حقایقی را که در اسلام هر هست به دست می‌آورد. اما اون که در این حال که یک کمک بسیار بزرگی به متفکرین ما هست، قابل تأسف هم هست، این است که معمولاً همیشه و شاید تقریباً همیشه اول باید یک قانون علمی یا اجتماعی در یکی از رشته‌های علوم فیزیک، بیولوژی، شیمی، زمین‌شناسی، نجوم یا علوم انسانی کشف بشه به وسیله دانشمندان که غالباً هم غربی هستند و غیر مسلمان، و بعد ما به انطباق اون قانون کشف شده و اون اصلی که به نام علم امروز پخش شده بتوانیم یک آیه و یا یک حرف یا یکی از مسائل اسلامی را بسکافیم و بشناسیم. یعنی در اینجور آیات و احادیث فهم علمی درست است همیشه موجود به کشف یک قانون علمی از طریق تجربه یا تحقیقات علمی دیگران میشه. در مسئله مهاجرت سال پیش که مؤسسه احساب دعوت کرده بود از کمتنی برای نوشتن مقاله و تدوین کتاب محمد خاتم پیغمبران و از هجرت تا وفات از زندگی پیغمبر اسلام بر عهده من گذاشته شده بود، ناچار چون با هجرت پیغمبر آغاز می شد کار من، نوشته من در باره هجرت به عنوان یک موضوعی فکر کردم و خواه نخواه اولین کاری که کردم این بود که به قرآن مراجعه کنم و اونجا هر جا از هجرت، مهاجرت یا معانی الفاظ و تعبیراتی که معنی هجرت را می دهد اینها را در قرآن مطالعه کنم تا شاید روشنگری های تازه و راهنمایی های تازه، معانی تازه به ذهن من بیاد برای طرح مسئله هجرت. و باید بگم که هجرت در این موقع برای من چون که برای بسیاری از امثال من عبارت بود از یک حادثه در زندگی پیغمبر اسلام، یعنی مهاجرت یا هجرت یا بحث هجرت که در اسلام مطرح است فقط و فقط عبارت است از حرکت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه و مهاجر هم عبارت است از صفت کسانی که پیغمبر اسلام را در انتقال از مکه به مدینه همراهی کردند و استثناءً به کسانی که پیش از این انتقال، پیش از این هجرت به دستور پیغمبر اسلام از مسلمانانی که در مکه به پیغمبر گرویده بودند و در مکه شکنجه می‌دیدند به حدثه سفر کرده بودند. قلمرو معنی و مفهوم هجرت و مهاجر در اسلام همین بود. یک حادثه در زندگی پیغمبر اسلام و صفتی برای یاران پیغمبر اسلام که به حبشه رفتند یا با عید به مدینه آمدند. وقتی که مسئله مهاجرت و هجرت را در قرآن مطالعه می کردم می دیدم که مسئله هجرت نه به عنوان خبری از حادثه‌ای در زندگی پیغمبر اسلام، بلکه به عنوان یک اصل کلی و به عنوان یک حکم خطاب به انسان مطرحه. که بیشتر یکی از مصداق‌ها، یکی از مصداق‌ها و مصداق‌های بارز و کامل است مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، به هجرت پیغمبر از مکه و به مدینه و از مکه به حبشه. اما مسئله مصداق هم باید توضیح داد که گاه صفاتی در قرآن یا در حدیث درباره مؤمن، انسان، مسلمان گفته میشه و معمولا معنی میشه که مقصود علی یا مقصود امام هست. این درسته، مقصود اونه، اما نه به عنوان یک رمزی، یک رمزی که فقط محدود به یک شخص خاصه و مخاطب و مراد یک فرد خاصه. یک مفهوم، یک اصل انسانی کلی به عنوان یک صفت عالی برای انسان یا برای مؤمن آورده شده که یکی از مصداق‌هاش، یکی از کسانی که این صفت کلی در او بیش از همه برجستگی دارد علی یا امام است. نه این که هیچ کس دیگه در تاریخ امکان داشتن چنان صفتی یا متخلف شدن به چنان اخلاقی نداره. مقصود یک امام یا یک شخص خاصی هست، مقصود این است که این مفهوم را که مفهوم کلی هست در خودش بیش از همه و روشن تر از همه تحقق بخشیده. مثال اعلای چنین حسن و چنین صفتی نه رمزی که مقصود این است و کنایه از یک شخص خاص. هجرت چنین حکم کلی، خطاب به انسان، خطاب به هر کس، به یک حقیقت معتقد است و خطاب مسلماً مخاطب راستین مسلمان در همه قرون، در همه ادوار تاریخی و در همه اجتماع و مهاجر یک درجه از تعالی اخلاقی، روحی و روانی انسان است و هجرت یک عامل بزرگ سازنده تمدن و فرهنگ و اجتماع تازه است و بزرگترین عامل سیبنده تهنگی و انجماد و سنتهای موهوم منعقد شده و باز کننده روحهای بسته. این هجرت به این معنا که در باشد توضیح خواهم داد مفصل و انواع مختلف هجرت را هم در اسلام خواهم گفت. یک نوع خاص نیست، یک مسئله در نظر من مسئله کلی عقب شد. یک اصطلاحی که به عنوان یک حادثه خاص هم که توی ذهن ما مطرح میشد به عنوان یک حکم کلی و یک عقل و برای که یک فرمان به انسان و به عنوان یک عامل بزرگ اجتماعی که دارای آثار معجزه‌آسا در ساختن ماهیت آدمی و در پیش بردن تکامل و تحول و ارتقاء تاریخ بشری هست، به این عنوان در قرآن مطرحه. وقتی که این معانی را، این آثار را و این لحن قرآن از هجرت را و این دامنه وسیع و عمیقی که قرآن به عمل هجرت و به صفت مهاجر میده یافتم، منتقل شدم به تاریخ و در تاریخ به کمک این معنا که از قرآن مستقیما گرفتم سی بردم به یک اصلی که در یک فلسفه تاریخ در این میزانی که من میشناسم و در یک مکتبی از مکاتب جامعه شناسی در قلمرویی که من اطلاع دارم که به هر حال رشته تخصصی هم تاریخ و جامعه شناسی ندیدم و یک بحث دیگه که باز برای من جالب تر بود اینه که در مسائل علوم انسانی، علوم دو نوعه، علوم دقیقه، علوم طبیعی، علوم هستن که از طبیعت خارج صحبت می کنن، زمین و آسمان و هوا و گیاه و حیات و حرکت و حیوانات و تمام مسائل موجود در طبیعت. بنابراین فیزیک، شیمی، زیست شناسی و انواع علوم مثل نجوم، مثل میکروب شناسی، مثل فیزیولوژی، اینها همه علوم طبیعی هستند. صفت این علوم، علوم دقیقه است. ترانس اگزکت به اینا میگن، یعنی علوم که دقیقه، قوانی علمی که در این علوم تحقیق عنوان میشه استثناء نداره، مهمل و مجمل نیست، دقیق و چندان دقیق این علوم که از طبیعت استخراجی که بر اساسش میشه ماشین ساخت. بر اساس این علوم که استنباط میکنیم میتوانیم با محاسبه بر اساس این اصول و این روابط به کره ماه بریم، به مریخ بریم و این محاسبه ها درست و دقیق انجام میشه و دقیق هم به نتیجه میرسه. و این مثال میده که اصول علمی مبتنی بر علوم طبیعی دقیق است و واقعا دقیق است. نوع دوم از علوم، علوم انسانی. موضوع این علوم طبیعت نیست، انسان. و چون انسان موجود پیچیده متغیر دائما در حال تحول است و هزاران روابط متقابل پیچیده میان افراد و اجتماعات و انسان و طبیعت وجود داره که جامعه شناس، انسان شناس اصولی را که به نام جامعه شناسی یا انسان شناسی استخراج می کند دقیق نیست. علوم انسانی مثل فرهنگ شناسی، نژاد شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای انسانی، اینها علوم حقوق، ادبیات، هنر، علوم انسانی هست. قوانینی که در این علوم وجود دارد دقیق نیست، زیرا انسانی مثل طبیعت ساده نیست که بشود یک اصلی را ازش استخراج کرد و مطمئن بود که در همه جا و همیشه صادق است و موضوع علم جامد است. در انسان، در علم انسانی موضوع علم انسانه. بنابراین علومی که استخراج می کرد اصولی که به نام اصل جامعه شناسی، اصل تاریخ، اصل فلسفه تاریخ، اصل حقوقی، اصل روانشناسی اجتماعی، اصل تحول تمدنها، تحول تاریخ، تحول دورانهای اجتماعی، این اصول در علم تحلیلی جدید نیست و استثناء فراوان داره. و گاه یک اصل جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی موارد یا مصداقهایی که انطباق با این اصل دارد و این اصل تعیین میکنه کمتر است از موارد استثنایی. یعنی اون موارد استثنایی در صدها اصل دیگه توجیه میشه، اما 40% از اون موارد، 40%، 45%، 30% از اون مسائل تحت یک قاعده، یک اصل قابل توجیه. بنابراین یکی از خصوصیات اصولی که به نام اصولی علمی در علم انسانی تحلیله استثنای فراوانی که داره. در اینجا با کمال تعجب به اصلی در تاریخ بشر با راهنمایی این معنای خاص و تازه‌ای که از قرآن گرفتم به اصلی پی بردم که استثناء نداره و شاید این تنها اصل در تاریخ، در تاریخ تمدن‌ها، تاریخ تحولات اجتماعی بشر هست که استثناء‌پذیر نیست از نوع اصول علمی که در علوم دقیقه، علوم طبیعی عنوان میشه. بنابراین به کمک قرآن برخلاف روال معمول به کمک قرآن یک اصل علمی را در تاریخ تمدن‌ها و تاریخ تحولات اجتماعی و در فلسفه تاریخ من پی بردم، نه اینکه یک اصلی در جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ باشه و اون زمان بشناسن و با آگاهی با این اصل و با این دیدی که از علوم اجتماعی گرفتم در گردن قرآن رو باز کنم، هجرت رو مطالعه کنم و اون معنی را در این مسئله بگویم و با این هجرت منطبق کنم، نه چنین حجمی به نام مهاجرت که فرق می کنن در فلسفه تاریخ و جامعه شناسی فرق نیست. در قرآن به این شکل فرقه و من با برای فهمیدن مصداق این مسئله بود که به تاریخ برگشتن و مهاجرت رو مطالعه کردن. دوم این که به این اصل بسیار شورنگی برای کسی که در مسائل علوم انسانی کار میکنه پی بردم که یک قانون کلی وجود داره و اون اینه که در تاریخ بشر هیچ تمدنی نیست از تمدنهای مستقل درختان مشخصی که تاریخ تمدن امروز آن را به نام یک تمدن میشناسد که متعاقب یک مهاجرت نباشد. برای این کار 27 یا به تعبیری 29 تمدن در تاریخ بشر از 50,000 سال پیش تا کنون که اثری از تاریخ انسان در نوعیت فعلی هست و شناخته شده 27 یا به قیل تانگی 29 تمدن شناخته شده و این 29 تمدن همه از اولین تمدن بدوی نیمه وحشی های یا وحشی های کامل که وارد تمدن میکنن، یعنی اولین خشت بنای فرهنگ و تمدن را میگذارن تا آخرین تمدن امروزی که در تاریخ تکوین یافته و شکل گرفته، همه بعد از یک مهاجرت بوده بدون استثنا. اولین بار در غرب انسان نئاندرتال در 50,000 سال پیش استخوان‌ها و فسیل‌هاش به چرخ داده. انسان نئاندرتال یک حیوان راست بالا بوده، یعنی بیش پاش میستاده اما یک حیوان کامل بوده، به مرحله نوع انسان هنوز نرسیده بود، هنوز ابزار نمیشه بکاره، هنوز احتمالا سخن گفتن نمیدانسته و هنوز آتش را نمیشناخته. این انسان اولیه است که ما در اروپا میشناسیم. بعد بلافاصله آثاری از تمدن کشف میشه در اروپا. این آثار مال اواخر قرن 19 هم بود که کشف شد. آثاری از استخوان‌هایی که به صورت سیزن برآمده و برای دوست لباس به کار می‌بردن. نقاشی‌هایی در دیوارهای غارها در اسپانیا در سوی راکاسی و مجسمه‌های مختلف و سنگ‌های تراشیده و چوب‌های خاصی که پرتاب می‌کردن برای سپاه و رنگ‌آمیزی مسکن یا یک دیواره چوب، اینها آثار اولیه‌ای که نشان می‌ده یک قوم اینجا بودن متمدن. این قوم رو شناختن در کمتر از 70,000 سال پیش شناخته شده. این قوم کرومگنن که احتمالاً 30,000 سال پیش از آسیا وارد اروپا شده. بعضی ها معتقد هستند که 15000 سال پیش، بعضی ها 30000 سال پیش و برخی بین این دو که اون مهم نیست. این قوم معروف هم به قوم هیشیار در تاریخ تمدن، یعنی انسان هیشیار در برابر انسان ناندرتال که در قرب زندگی میکرده و اون انسان بیهی که اتکار نداشته، خلاقیت نداشته، نمیتونیست که مقدمه بکنه برای بسیدن بید هدف نیست، اون نوع حیوان دینهیه یا انسان دینهی. اما این قوم، قوم هیشیار، این قوم سازنده بوده، شاعر بوده، لایق داشته، احساسات مذهبی داشته، لطافت خاص روحی داشته و همچنین به تزیین میپرداخته، به مجسمه سازی رنگامیزی و حالت دفاعی و حالت جنگ هر دو مسلح بوده، هم پناهگاه میساخته و هم از چیز، از استخوان و از سنگ سلاح میساخته. این کرومگنان ها که 3000 سال پیش از آسیا وارد اروپا میشن، اولین سازندگان تمدن بشری در مغرب زمین هستن. برخی از معرفین اروپایی که میخوان آغاز تمدن بشری بده که همه معرفین شرق میدونن به قرب برگردونن، به اینها فکر میکنن و اونها کسانی هم که میخوان بگن تمدن اصولا از قرب شروع شده، بعد به شرق رفته و بعد از شرق بازگشته. ولی به هر حال تمدن در شرق یا در قرب وجود آمده برای ما مهم نیست. برای ما مهم اینه که اولا در کجا به وجود آمده، نه اینکه آرزو بکنیم که حتما در شرق به وجود آمده باشه. شناختن حقیقت برای ما اصله و هیچ مصلحتی از خود حقیقت مصلحت تر نیست. اما میبینیم که این قومی که اولین بار وارد میشه، ناندرتال رو عقب میزنه، نابود میکنه، زندگی رو برای سلام تنگ میکنه که بعد در تاریخ گم میشه انسان ناندرتال و بعد اولین بار یه تمدن هنری و اجتماعی و حتی تکنیکی و فرهنگی هر چند وجهه را آغاز میکنه، قوم مهاجر هست که از آسیا وارد اروپا میشه به نام قوم هیشیا. این اولین مهاجرت نیست که ما در تاریخ میشناسیم و اولین تمدنی که در تاریخ میشناسیم و هر دو کنار همه، یعنی مهاجر است. اولین مهاجر که تمدن را میسازد، اولین تمدن بود. آخرین تمدن که امروز در دنیا هست و میشناسیم و نوترین تمدن عمومی، تمدن امریکا، تمدن در امریکا. و این تمدن یک تمدن مهاجرتی و میبینیم که مردم امریکا پیش‌هاشون مهاجرین اروپایی هستند که در قرون پیش رفتن به امریکا و اینها از سرزمین پربرکت و حاصل خیز امریکا استفاده کردن و بعد جامعه ساختن و بعد تمدن و بعد قدرتی را که امروز می‌بینیم. این آخرین تمدن و می‌بینیم مال مهاجره و اون نقصین تمدن که می‌شناسیم باز متعلق به مهاجر. در خود شرق کم کم از دوره ما قبل تاریخ که نزدیکتر میشیم به دوره تاریخ که خط داریم و آثار شناختتر داریم و تمدنهای روشنتر. همه جا مهاجرت تمدن، مهاجرت تمدن، این دو کلمه همیشه با هم تکرار میشه. یک قانون جامعه شناسی، این قانون در نظر همه جامعه شناسی ها در هر مکتبی محترمه، قابل اعتباره. در مورد در متد سوسیولوژی مال دیوکیل به عنوان یک اصل بزرگ در جامعه شناسی مطرح است که وقتی دو تا پدیده را، دو تا مسئله را در جامعه بشری کنار هم میبینیم و میبینیم هر وقت این پدیده دیگه هم نیست و هر وقت این شدید نیاد این هم شدید آمده و هر وقت یکی میره اون یکی دیگه هم نابودی شه، یعنی دو تا اصل، دو تا واقعه، دو صفت همیشه در جامعه انسانی با همند، مسلماً بین این دو رابطه علت و معلولی وجود داره. یا یکی علت دیگری و دیگری معلول دیگری، یا هر دو معلول علت دیگری. بنابراین دو تا حادثه مهاجرت و تمدن تازه در تاریخ هر جامعه و هر تمدنی و هر ملتی رو که میشناسیم و مطالعه میکنیم با هم متعاقب همان، همواره اول مهاجرت بلافاصله تمدن، بلافاصله. و این بلافاصله را در اصطلاح تاریخ تمدن میگن. بزرگترین قوم مهاجر در تاریخ بشر که میشناسیم قوم آریایی در 1200 تا 1500 سال پیش از میلاد، اینها یعنی 3200 تا 3500 سال پیش از این اقوام وحشی فاقد هر گونه تمدن از قسمت‌های شمال شرقی یا شرق بحر خزر یا نواحی جنوب روسیه که درست روشن نیست به طرف پایین سرازی میشن. عوامل این مهاجرت تغییر وضع اقتصادی شونه یا وضع جویه یا کثرت جمعیت و کمبود خوراک و خوراگاه، به هر حال دست به مهاجرت میزنه. اینا هم تو که در سر راهشون میان گروهی به هند و ایران وارد میشن و ملت ایران کنونی دنباله این مهاجرت و به هند ادهی وارد میشن و مردم هند که انگوز میشناسیم از اخلاف اون مهاجران اولیه آریایی هست و بعد اینها به یونان میرن و به اروپا میرن. تمدنهای بزرگ تاریخ بشری تمدن هند که بیش از 3000 سال سابقه درخشان معنوی داره، قوم متمدن کهنسال ایران که در 2000 سال پیش دارای تمدن بسیار درخشانه به نسبت جهان انگیزه، و یونان که دارای یک تمدن بسیار عظیم که هنوز انوار فکری و هنری در دنیا و تمدن فرهنگ امروز پرتو انداخته و تمدن اروپا، همه تمدن‌های نژاد آریا هستند. آریایی هایی که همه مهاجرانی هستند که از یک ریشه حرکت کردن و در سراسر آسیا و اروپا پراکنده شدن. این اقوام مختلف آریایی وحشی هایی بودن که وقتی وارد ایران شدن و وقتی وارد این شدن دینیان اونجا را قتل عام کردن و پسکار کردن و اصولا در نظر در لحظه این دینی ها مثل گرافیدی های هند که دینی های هند بودن چیز از این که آریایی ها بیان به هند، یعنی مردم هند هم امروز اصولا کلمه آریایی را به معنای وحشی و دغدغه‌نک و خونخوار و بی‌رحم و غارتگر می‌دانستند. آریایی یعنی دارای این صفات، برای که از این قوم جز جنایت و آدمکشی و وحشیگری ندید و آریایی سلیم بود. این قوم وحشی که به درنده خویی معروف در ذهن همه انسان‌های بومی در هند و ایران و یونان، همین قوم بزرگترین تمدن‌های بشری را یا دسته‌ای از درخشان‌ترین تمدن‌های بشری را ساخته، مثل تمدن هند، تمدن ایران باستان، تمدن یونان، تمدن روم، تمدن اروپا. بنابراین همه این تمدن هایی که یاد کردم که از بزرگتر ترین تمدن های تاریخ بشره مال مهاجره، یعنی آریایی، و همه پس از مهاجرت آریایی ها به وجود آمده. نوع دیگه در ردیف این سلسله از تمدن ها تمدن های بین النهرین هست که برخی این تمدن های بین النهرین به مقدم در تمدن های آریایی، یعنی هندی، ایرانی، یونانی میدونن که بر یونانی مسلمه ولی بر هند و ایران کاملا مسلم نیست. برخی تحصار اون تیزن، بعضی تحصار این تیز، ولی این برای ما اهمیت نداره. برای ما این اهمیت داره که تمام تمدن های درختان و کهن بین و نهرین همه بدون یک استثناء تمدن‌های زائیده مهاجران است. اولین تمدنی که در بین النهرین در 5000 سال پیش یا در 3000 سال پیش می‌شناسیم تمدن سینره در جنوب بین النهرین، عراق کنونی تا خلیج فارس. در اینجا در 7000 سال پیش باطلاق بوده، یعنی همین خلیج فارس به طرف بالا پیشروی داشته، تازه در 5000 سال اخیر عقب نشینی کرده. این باطلاق ها که یادگار دوران گذشته زمین‌شناسی بوده که خلیج فارس با بحر خزر یکی بوده یا با دریاچه اورال و مدیترانه بعضی ها میگن باطلاق بوده. سومریان آرانی هایی هستند که از خارج و بعضی معتقدند از نواحی قفقاز آمدن به بین النهرین. در جنوب بین النهرین این باطلاق ها را با زحمت کشش خوش کردن، تبدیل به زمین های زراعتی کردن و چون در کنار دریا بودن در خلیج فارس و همچنین از دو طرف به دجله و فرات محدود بودن به کشتیرانی و ماهیگیری و قایق سواری و مسافرت دریایی آشنا شدن و با هند از طرف خلیج فارس ارتباط داشتن و بعد مذهب بزرگ بسیار مترقی سه هزار سال پیش را که امروز به نام ستاره شناسی ما میشناسیم، به خاطر اینکه این مذهب درست نمیشناسیم، و بر اساس این مذهب نجوم مترقی اون زمان به وسیله اینها به وجود آمد. آجر ساختن، بناسازی و حتی ریاضیات و مسافرت‌های مختلف و پیشرفت در کشاورزی و پیشرفت در مفاهیم ذهنی مذهبی و فرهنگی و حتی داستان‌های بسیار زیبا و جالبی که امروز حتی از لحاظ هنری و حتی فلسفی برای ما قابل مطالعه است، مثل داستان گیلگمش، یک حماسه بسیار عمیق و پرتیزه. اینا همه مال سومری ها و سومری ها وحشی های جنانی بودن که از نقطه نامعلوم آمدن به بین النهرین. چرا نقطه نامعلوم؟ به خاطر که اینا وقتی که به مهاجرت دست زدن به قدری از نظر تربیتی و فرهنگی پاس بودن که نتوانستن منشأ اولیتشون رو و همچنین داستان مهاجرتشون رو ثبت کنن. قبائل وحشی هستن که حرکت هاشون رو گذشتشون رو فراموش میکنن و برای همین هم هست که اغلب این مهاجرت ها ریشش نامعلوم، حتی مهاجرت آریایی ها. و بعد همین ها هستن که بعد دو سرزمین تازه که وارد میشن تبدیل به قوم متمدن فرهنگی دارای مذاهب پیشرفته و احساسات هنری و ادبی و عرفانی بسیار بالا و حتی فکری که علوم بسیار مترقی میشن. سومری ها نماینده است. بعد از سومری ها عصبی ها هستن. اینا سومری ها را عقبی زنن و تمدن عصبی را در وسط بین النهرین، مرکز بین النهرین برپا می کنن و تمدن سومری را در خودشون حل می کنن، از بین می برن. این تمدن عصبی که از تمدن های درخشان باز بین النهرین، تمدن اقوام آرامی که از عربستان به اینجا وارد شده. برخی معتقدم که از عربستان آمدنشون کاملا مسلم نیست. برای ما مهم نیست از کجا آمدن، برای ما مهم است که از جایی که بنابراین تمدن درخشان دوم بین النهرین تمدن عصبی است که مال مهاجرین عربستانه یا مهاجرینی که از جای دیگر بین النهرین آمدن. سامی اثر تمدن بابلی که باز تمدن قوم آرامی و آرامیان از بیرون وارد بین النهرین میشن و مهاجران هم و همین تمدن بابلی است که به نام شهر بابل و برج بابل و حمورابی و بستن نصر و امثال اینا در تاریخ مشهوره و قانون حمورابی و حقوق حمورابی و شهر بابل برای ما دیگه آشنا. و این تمدن عظیم بابلی که به خاطر هم مذهب است، هم تمدن حقوقی و سیاسی و هم نجوم و هیئتش در تاریخ علم و مذهب و تمدن معروفه، تمدن باز مهاجرانه. تا آخر اینها به وسیله دو تمدن دیگه، دو جامعه دیگه، یکی آشوری ها که از آسیای صغیر به طرف شمال بین النهرین حمله میبرن که باز مهاجرین هم، و به وسیله هخامنشیان که کورس کبیر مؤسس این سلسله هست و پادشاهی هخامنشی هست و فاتح بابل، تمدن بابلی عظمتش از بین میره. بنابراین تمدن های 7000 سال پیش تا 1000 سال پیش از تاریخ میلاد مسیح، تمدن های بین النهرین که برخی معتقدند مادر تمدن های بشری، همه بی استثنا تمدن هجرت ساخته شده اقوامی که دست به هجرت زدند. همه تمدن بین النهره این است که وارد جزیره کرت میشه، با خدایان دستگاه فرشتگان و رب الانواع و افسانه های کهن تاریخی و هنر و شعر و حتی نکین دعاهاست و علوم نجوم و ریاضیات است وارد جزیره کرت. در جزیره کرت یک پایگاه واقعی بین بین‌النهرین و یونان که یک مهاجرت از بین‌النهرین و این تمدن‌های هجرتی از بین‌النهرین میره به جزیره کرت و از اونجا وارد یونان میشه. بنابراین یونانی ها هم خود قوم مهاجره و دست به هجرت زدن چون آریایی هستن و هم تمدن مهاجرین بین النهرین را گرفتن و بعد این تمدن عظیم یونان و اون همه فلاسفه و اون همه پیشرفت های بزرگی در هنر و در دموکراسی و در حقوق و در ادبیات و در همه رشته های گوناگون تمدن مادی و معنوی وجود آوردن که تمدن یونان باستان اصل خلائی تاریخ بشر فردی. تمدن روم تمدن مهاجرانه، هیچ کدام زمین نیستن. تمام اقوام امروز اروپا سلک ها هستن، دل ها هستن، آنگل ها هستن، ساکسون ها هستن، جرمن ها هستن، نورماندی ها هستن، همه اینها اقوام مهاجر هم که وارد اروپا شدن بدون استثناء و همین ها هستن، فرانک ها هستن، دجل ها که فرانسه را ساختن، آنگل ها هستن و ساکسون ها مهاجران که علاقتن به انگلستان و انگلستان ساختن و جرمن ها هستن که آلمان رو ساختن و اوستریش رو بدون اقدار اوستریش. همه تمدن های امروز غربی متعلق به این اقوام مهاجری هست که وارد اروپا شد. در یک سلسله دیگر تمدن ها تمدن فلسطین، سرزمین فلسطین سرزمینی است که اول قومی به نام فلسطین یا فلسطین وارد میشه و اونجا قوم بومی را میراند از اونجا و تمدن فلسطینی را میسازد این قوم مهاجر و بعد قوم مهاجر دیگه نیست که یهودی ها باشند وارد سرزمین فلسطین میشن و سالهای متنازی بین فلسطینی و یهودی اسرائیلی جنگ تا اینکه یهود بر اونجا مستقر میشه و بعد فرهنگ و تمدن و مذهب درختان فلسطین در دنیا و تاریخ عرضه میکنه. تاریخ قوم سامی سرشار است از مهاجرت، سرشار از مهاجرت و این یکی از چند قومیت‌ترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشر و به عقیده بسیاری از مورخین کهنه‌ترین، بی‌تردید قدیمی‌ترین فرهنگ و تمدن معنوی در تاریخ بشر، قوم آرامی، قوم سامی که بعد منتعدی شد به عبری و به عربی. مهاجرت های پیاپی این قوم در بین النهرین و مصر، بین بین النهرین و مصر و شمال عربستان در زندگی حضرت ابراهیم کاملا متخصه. زندگی حضرت ابراهیم که یک مهاجر بزرگ در تاریخ و شاید بزرگترین مهاجر تاریخ بشره و برای همین هم هست که بزرگترین پایه‌گذار توحید در تاریخ بشر است، و بزرگترین سهم را در تشکیل تمدن‌های بسیار درخشان کهن مثل تمدن اور مربوط به یا تمدن‌های شمال خلیج فارس به عنوان تمدن‌های چشمه سرچشمه معروفه از دیدار فرهنگ و تمدن معنوی همه نشان میده که این فرهنگ عظیم آرامی فرهنگ عظیم سامی اینها همه معمور مهاجرت هست و این قوم پرخلاص پرجنبه که دائمان در حال حرکت و مهاجری و حضرت ابراهیم چون که دستن و زندگی نشان دهنده زندگی پرخلاص و دائمان در حرکت و دائمان در هجرت جامعه و رهبری جامعه تمدن اروپای سنونی دارای یک خصوصیتی که برای کسی که این مسئله رو تحقیق میکنه بی‌نهایت شورانگیزه عامل اساسی تمدن غرب هر کس رو تفکری داشته باشه بی‌شک نمیتونه انکار کنه که جنگ‌های صلیبی عامل اول و اکتشافات جغرافیایی و همچنین جهانگردی نهضت اکتشافات جغرافیایی و نهضت جهانگردی در قرن 14 و 15 در اروپا عامل اساسی تغییر طرز تفکر یا تکان خوردن دیوارهای راسب و منجمد جامعه غربی بوده. بنابراین هر چی بگیریم علت تحولات اجتماعی ره شک نباید داشته باشیم که تا جامعه تغییر نکنه تکان نخوره بنیادش و روابط اجتماعی عوض نشه طرز تفکر مردم تغییر نکنه این جامعه و این مردم شایستگی سازندگی جامعه نو فرهنگ نو تمدن نو را ندارند و همه معتقدند که عامل اساسی این یکی جنگ‌های صلیبی در اثر تماس با مسلمان‌ها که اون موقع تمدن بسیار درخشان جهانی داشتند و تنها جای متمدن جهان به معنای واقعی صلیبی بود جنگ‌های صلیبی دوم نهضت جهانگردی و اکتشافات جغرافیایی در قرن 14 و 15 در قرن 14 و 15 یک مرتبه یک جهش عمومی از طرف جهانگردان جغرافیدانان و حتی ماجراجویان و اقتصاددانان و سیاستمداران هم به وجود آمد در اروپا که شرق و غرب عالم را بگردند و راه‌های تازه را بجویند و سرزمین‌های تازه را کشف کنند. این را می‌گن نهضت جهانگردی یا اکتشافات جغرافیایی در قرن 14 و 15 و این حوالی این قرون را دوره اکتشافات جغرافیایی دوره جهانگردی و به تعبیر ما دوره مهاجرت می‌نامند. اما جنگ های صلیبی هم خودش یک عامل هجرتی عامل مهاجرتی مسلماً بسیار اتفاق افتاده که یک قوم وحشی سالهای بسیار با یک جامعه متمدن بسیار بزرگ در حال جنگ بوده اما تمدن را از این نگرفته. اقوام عرب همواره در دوره ساسانیان و پیش از ساسانیان از سانیان همیشه میتاختن به سرزمین های متمدن و جامعه متمدن ایرانی و هیچ وقت از ایران تمدن نگرفتن تا اسلام آمد من را عوض کرد و بعد متمدن شدن. بنابراین در اثر جنگ تنها یا تصادم یا تماس تنظم رسوخ نمیتونه، باید سرزمین مساعد گیرندگی و سازندگی بشه. جنگ های صلیبی که عبارت است از جنگ مسیحی ها با مسلمان ها، که اون موقع مسیحی ها در دوره انحطاط و عقب ماندگی بودن، به جامعه اسلامی در نهایت شکوفه های تمدن و هنر اندیشه و فکر بود. جنگ های صلیبی در حدود دو قرن طول کشیده، اما این جنگ های صلیبی یک خصوصیت دیگه داره که کمتر بهش توجه میشه و به خاطر همون خصوصیت دیگه هست که عامل انتقال و حامل تمدن عظیم شرق اسلامی بود قرب مسیحی و اون صفت مهاجرتی بودن جنگ های صلیبی. جنگ ها معمولا یه عده داوطلب یا یه عده اجباری نظامیان و یک ارتش خاصی که از یک جامعه حرکت میکنه، این ارتش عده مشخص حرفه‌ای هستند برای جنگیدن، مسلح، دارای وضع و روابط خاص. اینا جامعه حرکت میکنن، به طرف دشمن میرن و در مسیر راه، در یک جبهه باز، در یک صحرا، در یک نقطه استراتژیک با دشمن ملاقات میکنند و میجنگند و پیروز میشند یا شکست میخورند و بعد برمیگردند. اما اینجور جنگ ها به عنوان عامل تام یا عامل بسیار مؤثر در انتقال تمدن از یک طرف جبهه به طرف دیگه جبهه نمیشه. اما جنگ های صلیبی این حالت یه نداشت. روحانیون مسیحی خصوصان اسقف ها به بهانه دست شدن راه زیارت بیت المقدس فریاد کردند که بیت المقدس سرزمین مقدس ما اورشلیم به دست مسلمان ها افتاده و اونها نمیگذارند ما بریم در اینجا زیارت کنیم. برای باز کردن راه زیارت و نجات سرزمین های مذهبی من از دست مسلمان ها جهاد کنید، اسم جهاد اونا دادن. شوالیه ها و اعدال ها هم به راه افتادن به خاطر مصالح اقتصادی و سیاسی خودی. ایده معصوم بیچاره هم طعمه این فرمان ها خود و حجوم آورد به عنوان یک جنگ مذهبی برای سوده به خاطر مسیح و برای اونها به خاطر راه ابریشم و راه ادویه. به هر حال هم بگم اونها آمدن، بعضیها تمام عمر، بعضیها در دو یا سه یا چهار نسل در فلسطین و در سوریه و در آسیای صغیر موندن، از سیسیل، از ایتالیا، از نواحی جنوب جنوب شرقی اروپا و مشرق اروپا، اینا آمدن در سرزمین های اسلامی موندگار شدن و شروع کردن به زندگی و تمام عمر یا نیمی از عمر یا بعضی ها چند نسل در اونجا موندند و نسل دوم و سوم و چهارم اون جنگی صلیبی بود که برگشت به مغرب. یکی این حالت خصوصی شد که جنگ های صلیبی با جنگ های دیگه فهم کنه، یک جنگ آور نیست که بره در صحنه به جنگ و برگرده، رفته اونجا در سرزمین دشمن نشسته و زندگی کرده. دوم اینکه افراد خاص نقطه برای جنگ نبودن کسانی که در جنگ‌های صلیبی حمله کردن مسلمان ها، مردم تیشه و بازار و مردم عامی و معلم و کافر و تاجر از همه فرقه ها، از همه تفکرها، تیشه ها، گروه های اجتماعی، تقریبا همه تیپ های ساده و آبی متن نظم اروپایی و مسیحی حرکت کردم، آمدم به جامعه اسلامی بعد از جنگ فتح نشستم و با تیده و مردم کوچه و بازار و مدرسه و کارخانه و مزرعه مسلمان آشنا شدن، مرافقه کردن، باعث این برامیشتن، از تفکر اونها را آشنا شدن، روابط اجتماعی را یافتن، بعد زندگیشون به رابطه اونها را با حکومتشون، با روحانیونشون، با خودشون، طبعات اجتماعی، رسوم اجتماعی، وضع مذهبی، مراسم دینی، عقاید مذهبی، همه اونها را آشنا شدن، درد درگستن به فرد. و این رفت آمد دائمان وجود دارد و این بود که بسیاری از رسوم، عادات، عقاید و روابط اجتماعی، مد زندگی و طرز تفکر مردم متمدن مسلمان به وسیله جنگ‌های صلیبی منتقل شد به جامعه اروپایی. این نه به خاطر جنگ صلیبی، به خاطر هجرت صلیبی. بنابراین جنگ‌های صلیبی شاید اصطلاحی باشه که کمتر در این مورد معنی بده و بهتر از نظر حقیقت باید گفت هجرت صلیبی. هجرت صلیبی، مردمی دست به یک مهاجرت زدن، کنده شدن از اون چارچوب‌های منجمد و منحق قرون وسطایی خودشون و آمدن به سرزمین تازه و همه چیز به تازه یافتن و دنیا رو به برابر دیدن و دین دیگه دیدن، درخشان‌تر از دین خودشون و مردم دیگری متمدن‌تر از مردم خودشون و زندگی بهتر، سرزمین بهتر، شکل دیگه زندگی به کلی اندیشه، مغز، سرزفه، عقیده، گرایه، دینه، همه چیز عوض شد، جهان دینی عوض شد. و وقتی که برگشتن اولین کارشون اعتراض به کلیسا بود. این اعتراض به بعد از مهاجرت صلیبی پیدا کردن، اولین کارشون حمله به فئودالیسم بود. این بعد از و ویران شدن فئودالیسم بعد از جنگ‌های صلیبی در اروپا به خاطر اینکه در فرد اسلامی تمرکز مرکزیت اجتماعی دیدن. در اولین حملتی به مرکزیت فکری و تعصب مذهبی بود که در جامعه اسلامی آزادی مذهبی و آزادی فکری دیدن و عدم تعصب جاهلانه و مرکزیت اندیشه و عقل. و بنابراین حمله کردن به مرکزیت پاپی و متزلزل کردن کلیسا رو. و یکی از چیزهایی که گرفتن از مسلمان ها تغییر و فروریختن همه اون چارچوب ها و قالب های فکری بود که همه متلاشی شد، چون اون مهاجرت کرده به آسیای تغییر جامعه اسلامی بود و تمدن عظیم دین و دیده بود. و حالا که برمیگرده سر تفکر دینش، طرز زندگی، سلیقه‌اش و عقایدش عوض شده، میخواد عوض کنه، میخواد تغییر بده. به مقدس‌ترین چیزهایی که لایتغیر میدید حمله میبره، به کلیسایی که جای خدا میاد حمله میبره، به پاپی که او را نماینده فرستاده مسیح میدید حمله میبره، به همه مراسم پیچیده و منحط اجتماعی که قبلا به عنوان روابط لایزال و طور قابل تغییر نگاه میکرد حمله میداره، به هم میریزه. و این آدمه که میتونه جامعه متمدن بسازه قرون وسطا رو فرو بریزه و فرو ریزه و بینش تازه پیدا کرد و دنیا رو گسترده بید. دنیای قرون وسطا در اروپا از سرعت مشرق دسته بود در ونیز و جنوا به بندر ایتالیا، از طرف مغرب و شمال لیسبون بود، پایتخت پرتغال، که از او بر میگفتن به ظلمات میپیوندد و دریای ظلمات، از اون بر میگفتن به سرزمین افسانه یعنی شر میپیونده، که هیچ چیزی آدم های دیگه وزی دیگه اسمه نمیشه و افسی دیگه یک چیزی مبتن بود. و بعد از جنگ های صلیبی بود که نه از هر دو طرف دیواره اروپا فرو ریخت، دنیا در نظر انسان برابر شد. و اتفاقا چنانکه که چند سال پیش یک تحقیق کیفیت کردم در کتاب نجف المفتاح فی شرق الآفاق، در اینجا کاملا به طوری اجتماعی و صراحت میگه که در قرن دوازدهم 12 تن از مسلمانان شمال افریقا از لیسبون پایتخت پرتغال که در دست تنبل مغرب مسلمان این مورد بوده، اینها حرکت میکنند و به سواحل هند شرقی یعنی امریکا اونجا قبل از کلم وارد میکنند و خاطراتی که من نقل میکنم از همه جهت شبیه خاطراتی که کریستوف کلم با آمریکا به چین در سفرهای خودش نقل میکنند، حتی از جزیره قناری که همون جزیره کناری امروزه به همین نام یاد میکنند که ما رفتیم در این جزیره درسته بودیم جزی تیهیره جز وحشی رو شکار کردیم به چه زحمت پیش کردیم و تهیه کردیم و غذا ساختیم و خوردیم، خلق بود، زهرآبی بود و در سفارت میکنه که نخوریم. این همین حکایت به کریستوف کلم میگه که در سفر خودش به همین جزیره کناری وارد میشه و درست همین مسئله ره که گوشتخندان اینجا خوردن نیست به محترم کنه. و بعد نمونه های فراوان کریستوف کلم بعد از اینکه به سواحل شرقی امریکا میرسه میگه که در آثار هنری پرتغالستان سواحل هندی یعنی سواحل شرقی امریکا در آثار هنری شون چیزایی که میبافن برای لباس و کلاس و همسر اینها آثار هنر دستباف بربرهای مسلمان شمال افریقا را دیدن و حتی کلمات و اصطلاحات فنی را در زبان پرتغالستان یافتن که درست کلمات و اصطلاحات فنی بربرها و یا عربهای شمال افریقا و این نشان میده که قبل از کریستوف کلم مسلمان ها از طرف مغرب و از طرف شمال اون دیواره غرب را شکافته بودند، اما مخصوص که تمدن متوقف شد و دنباله این کار گرفته نشد و همه کوشش ها بی‌نتیجه میشد. بلافاصله بعد از جنگ های صلیبی در تاریخ اروپا میخوانیم یک مسئله بسیار جالبه و اون این که بعد از جنگ های صلیبی نهضت اکتشافات جغرافیایی و جهانگردی شروع میشه در اروپا. امریکا چهت میشه در همین دوره. افریقا به وسیله هیئت‌های جهانگردان پیاپی چهت میشه. تمام نقاط آسیا تا چین، آسیای دور، آسیای مرکزی، ایران، هند، همه افریقا، همه زیر پای جهانگردان و هیئت‌های مسافر و مهاجر اروپایی همه روشن میشه، کشف میشه و اروپا در دوره قرن 14 و 15 یعنی دوره جهانگردی و اندکی بعد از این دوره تمام افکار مردم اروپای غربی و مرکزی و اروپای شرقی که همیشه قبلا که دور هم نشستن راجع به مسائل جن و پری و داستانهای گذشتگان و اوراد و امثال اینها صحبت میکردن به این چیزها مسئول بودن، این تاریخی که خود اینها میدارن این نسل اینها میتونن در قرن 14 و 15 برعکس این ادبیات مذهبی این شکلی تبدیل میشه به ادبیات خاص جهانگردی و جغرافیایی. ادبیات خاص جهانگردی جغرافیایی عبارت است از داستانها، قصه ها، شعرها و حکایاتی که جهانگردانی که میرفتن افریقا و شرق دور و شرق میانه و خاور نزدیک و امریکا و برمیگشتن و حکایات خودشون رو نقل میکردن به داستانها و مردم اروپا همواره سرگرمی و تفنن فکریشون عبارت از نقل حکایات و داستانها مربوط به ملتهای دیگه، مذهبهای دیگه، جامعهای دیگه، تمدنهای دیگه بود. و این هست که دو عامل، یکی عامل اکتشافات جغرافیایی، یکی عامل جنگهای صلیبی، که عامل جنگهای صلیبی هم مثل عامل اولی هر دو عامل مهاجرتی، یعنی هر دو مهاجرت است به عنوان بزرگترین علت برای تغییر طرز تفکر و هم ریختن روابط کهنه و باز شدن جنود فکری قرون وسطایی اروپا، به این عنوان شناخته شده. نتیجه که میخوام بگیرم این است مهاجرت و تمدن دو کلمه که در تاریخ همواره با هم تکرار میشه. دوم، تمدن همواره پدیده ای، تمدن به معنای عام، مذهب بزرگ تازه، فرهنگ تازه، عده‌ای از نویسندگان شعرا و نوابغ تازه، فلاسفه تازه، یک مذهب و یک رسالت بزرگ تازه، یک کشفیات تازه، جامعه بزرگ، رشد و ترقی زندگی مادی، همه اینها مجموعاً در تحت نام تمدن میگن. معنویت و مادیت هر دو. دوم این که تمدن تازه همواره پدیده نیست که بلا فاصله بعد از مهاجرت در یک قومی فرق میشه. بگیدیم دوم این که اولین تمدن تومدین ها در قرص به وسیله مهاجران آسیایی ایجاد شده. تمام تمدن های 27 گانه و 29 گانه بشری که تا کنون شناخته شده همه متعاقد یک مهاجرت هست. به این تمدنی که در پشت حضرت به نراشته باشه نیست. دوم این که آخرین تمدن هم که تمدن امروزا باشه، تمدن مهاجران اروپایی، به این مهاجران عبارت بودن از آدم سوپا، از گلدرها، از محکومین به اعدام و از ترسکرین و رزکرین عناصر مهاجراجی اروپایی و سرزتمنداشون صادر کنندگان ضربه. این عوامل از اروپا رفتن به امریکا و این رفتن از اروپا به امریکا اونها را تبدیل به عناصر سازنده یکی از بزرگترین و درخشانترین تمدنها و لااقل از لحاظ ظاهری و مادی سنگینترین تمدنهای امروز شد. این آخرین تمدن بدون شک به روشنی ساخته مهاجران و همین مهاجراجویان اگر دست به چنین مهاجرتی به طرف امریکا نمی‌زدند در اروپا تبدیل به عناصر نیزی مضر و منحط خراب کننده تمدن می‌شدند. همین‌ها که بعد تبدیل به عناصر مثبت سازنده تمدن شدند. اصل دیگه این که نژاد باهوش بیهوش معنا نداره، که این نجات چون باهوشه متمدن تمدن سازیده. اگر نجات آریایی چون باهوش بوده تمدن سازیده، یا نجات سامی چون مستعد بوده و باهوش بوده تمدن سازیده، چرا در سرزمین خودش کوچکترین اثری از تمدن نداره، نه آریایی، نه سامی، نه آرامی، نه عرب، نه یهود، نه هیچ قوم دیگه. هیچ قوم دیگه بدون اسلام نیست که در سرزمین خودش دست به تمدن بزرگ، به یک مذهب بزرگ، یک فرهنگ بزرگ و یک اجتماع بزرگ متمدنی که در تاریخ نام لاغلیاب به ما نزده بود. یعنی این یک اصل بزرگه که هرگز قوم دینی در سرزمین دینی از تمدن نکن. اگر بگیم که نه درسته، اما این قوم در سرزمین خودش چون وسیله تمدن زندگی بهتر نداشته، سرزمینش از لحاظ جغرافیایی آباد نبوده، نتونست متمدن بشه، تمدن بسازه، به سرزمین سازه که آمد چون سرزمین ایران برکت داشت و سرزمین هند برکت خیز بود و امریکا حاصل خیز بود، جای یونان آماده زندگی مادی سرفاه و آسیده بود، سرزمین ایجاد سنین تمرده میشن. میگم در اصل قبل از اینکه این اقوام مهاجر وارد این سرزمین های آباد بشن، همه این سرزمین های آباد انسان داشته، انسان نشین بوده. در ایران قبل از اینکه آریایی ها بودن بیان همه جا بومیان ایرانی زندگی میکردن، در هند دراویدی ها زندگی میکردن و الان هم هستن. نجف ها که الان به عنوان نجف معروفن در هند، اونها یک ششم ملت هند رو الان میسازند. با این که 3000 سال اینا پیریده میشن و تغییر میشن و نجف ها خونده میشن، الان جمعیت یک ششم مردم هنده. آریایی ها اینها هیچ وقت هیچ اثری از خودشون به نام تمدن در این سرزمین نساختند. در این مهاجرین بودند که آمدند در هند، از سرزمین هند تونستن استفاده کنند. اگر آریایی باشه چرا در سرزمین خودش هیچیک از اقوام آریایی، چه ایرانی ها، چه هندی ها، چه یونانی ها، هیچ کدام در سرزمین خودش قبل از اینکه به مهاجرت دست بزنه کوچکترین اثری از تمدن نداشت؟ اگر سرزمین ایجاد میکرده تمدن ره، چرا بومیان این سرزمین قبل از اینکه مهاجرین به این سرزمین بیان دست به این تمدن و زندگی مادی پوشیده لااقل نزنه؟ و چرا قومی که همواره در سرزمین وحشی از سرزمین حرکت میکنه به مهاجرت دست میزنه، نیاز به یک سرزمینی که قومی که قبلا در این سرزمین دینی زندگی میکرده هرگز نتونست از این سرزمین استفاده کنه برای ساختن یک جامعه بزرگ متمدن؟ در این سرزمین دست به ساختن یک جامعه بزرگ متمدن میزنه. بنابراین نه عامل نژادی و نه عامل جغرافیایی هیچ کدام مطرح نیست، زیرا در هیچ جا نمیبینیم که قوم با هیچ نابغهای پیدا باشه بشه بیش از مهاجرت، بدون مهاجرت در سرزمینش دست به تمدن ساخته، به تمدن زده باشه. و برعکس هیچ قومی در پربرکت‌ترین و حاصل خیزترین سرزمین نبوده که به خاطر استعداد سرزمین و عوامل جغرافیایی در ساختن جامعه متمدن بوده. از آغاز تاریخ بشر این عینیت تاریخ استدلال نکردن، علت اجتماعی که نگفتن، توضیح و تشریح نکردن، فقط واقعیت رو گفتن. با اونی که تاریخ بشر عبارت است از تاریخ تحولات اجتماعی بر اساس ایجاد تمدن‌های متکامل‌تر و نوتری در زیر تبرستان تمدنهای منحط تیری و بدین صورت هست تاریخ همواره از آغاز بدویت شروع شده و به طرف تکامل تمدنی میره. حالا یک جا یک رشته معنوی ضعیف‌تر، رشته مادی قوی‌تر و گاه تر هست، ولی در سیر کلی بشر روی به تکامل رفته. این تکامل به این صورت بوده که لحظه به لحظه هر لحظه تمدنی اجتماعی هر دوره به دوره جامعه ای که منحط می شده و دیگه تغییر و خلق و ساختن را از دست می داده، تمدن تازه‌ای، فرهنگ تازه‌ای، مذهب تازه‌ای، طرز تفکر تازه‌ای می دیده و تمدن تازه‌ای بر این اساس ساخته می شده و این تمدن تازه عبارت بوده از میراث تمدن گذشته به اضافه اون که خودشون درش می اقضایند. اما عامل چنین تحولی و اون موتور نیرویی که انسان راکد را تبدیل به انسان متحرک میکنه، انسان مقلد منحط بی اتکار را تبدیل به انسان مبتکر متحرک متغیر سازنده میکنه و خلاق، جامعه راکد را تبدیل به جامعه باز رو به تکامل میکنه و طرز تفکر یک نواخت قالبی منحط بر سنت های کهنه و قالب های موروثی رو تبدیل به یک فکر بقاب خلاق سازنده می کنه، یعنی انسان را تبدیل به عامل سازنده تمدن می کنه، مهاجرت می کنه و همه تمدن های بشری زائده عمل مهاجرت و همه اندیشه های نو، فرهنگ های نو، دینش های نو، حرکت های نو، نهضت های نو مال انسان مهاجره. یا مهاجرت عبارت است از عملی که انسان را به قدری نیرومند می کند که می تواند همه بندهایی که او را در روح اندیشه به زمین سخته پاره کند. مهاجرت آزاد کننده انسان و سازنده انسان به گونه ای که بتواند سازنده تمدن به
ترجمه دیماه ۱۳۳۸
برابر با ۱۶ شوال ۱۳۸۹ سخنرانی محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی سیاتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی عزت و تمدن.
بیشتر عرض کردم که در موقعی که مطالعه میکردم سیره پیغمبر اسلام را برای نوشتن مقاله در این کتاب اولین نشریه مؤسسه ارشاد از وجرت تا وفات برخوردم به یک مسئله تازه با اینکه هجرت برخلاف اون چیزی که در اذهان معمولا مطرح است عبارت نیست از تنها واقعی در زندگی پیغمبر اسلام، یعنی وقتی که صحبت از هجرت در قرآن و در اسلام می‌شود مقصود تنها خبر از حادثه هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه نیست، بلکه هجرت چنانکه از متن آیات مربوط به هجرت برمیاد یک اصل کلی اسلامی در ردیف ایمانی و در ردیف جهاد و مخاطب همه انسانهایی هستند که به حقیقت پی بردن و به ایمان رسیدن و رسالت اصلاح جامعتان را و یا رهایی خودتان را در خود احساس می کنند. یکی از وظایف انسان، انسانی که مسلمان هست، مهاجرت است در شرایط خاصی که آن را ایجاد می کند. بنابراین مهاجرت پیغمبر اسلام و یارانش از مکه به مدینه یکی از مصداق‌های اصل مهاجرت در مکتب اعتقادی اسلام است و مهاجرت یک حکم کلی اعتقادی و یک رسالت اجتماعی برای انسان‌هایی که مسئولیت اجتماعی و یا مسئولیت فردی انسانی را در خود احساس می‌کنند و بر اساس یک مکتب اعتقادی حق این مسئولیت را باید انجام بدهند. و گفتم که بر اساس این معنایی که به ذهنم آمد از مطالعه قلمرو وسیع هجرت در قرآن و همچنین ستایش‌های عظیم و بیان آثار غیرعادی هجرت اونچنان که در قرآن مطرح است و عظمتی که صفت مهاجر در دینت اسلامی دارد، من متوجه تاریخ شدم که ببینم در تاریخ انسان مهاجرت چه نقشی را دارد. و چنان که دیشب گفتم پی بردم به این عصر که مهاجرت موتور تحرک تاریخ انسان است. مهاجرت عامل نابود کردن سنت‌های منجمد، جامعه‌های منحط و روح‌های بسته است و مهاجرت عامل خلاقیت روحی و سازندگی انسانی و تحرک اجتماعی در تاریخ بشر است و مهاجرت انسان راکد را تبدیل به انسان متحرک، به انسان ناسایست در بند محیط را تبدیل به انسان سازنده محیط می کند. و در حال مهاجرت همواره با تمدن در تاریخ تکرار می شود، به این صورت که در سرگذشت همه اقوام بشری چنین آمده که اول قوم وحشی دست به مهاجرت می زده و پس از مهاجرت تمدن تازه، جامعه مقتدر، فرهنگ نو، بهم نصب و مذهب و نهضت فکری هنری ادبی و فلسفی نو بنیاد میکرده است. بنابراین در یک عبارت مهاجرت عاملی که اقوام و همساز میکرده و نشانه هاست این که بیشتر تا بیشتنه نوع تمدن را که در تاریخ انسان از 50,000 سال پیش تا کنون یعنی تمدن امریکا میشناسیم، همه این تمدن ها متعلق به قوم مهاجر و نژاد مهاجر است. و اولین تمدن، تمدن مهاجران آسیایی در 3,000 سال پیش به اروپا که اولین نوع انجیزین انسانی که انسان‌نمای یا حیوان انسان‌نمایی را که در 50,000 سال پیش در اروپا میزیست به نام ناندرتال و انسانی بین نوع ما و نوع میمون بوده از نظر رشد مغزی و فکری عقب رانده از زمین تاریخ و تمدن درختانی به نسبت زمان آغاز کرده. به این اولین اثر تمدن در سرگذشت انسان است. و نخستین تمدن بنابراین مال مهاجرین است و در طول تاریخ همه تمدن هایی که متوالیان آمده یا در مهاجرت هم وجود کرده بدون استثناء متعلق به مهاجرین است. و آخرین تمدن هم تمدن قاره جدید، تمدن در قاره جدید که منحصرا تمدن مهاجرتی است. بنابراین مهاجرت انسان راکت را تبدیل به انسان متحرک، انسان در بند محیط اجتماعی سنتی طبیعی را تبدیل به انسان آزادی که سازنده محیط، تغییر دهنده شرایط زندگی و مسلط بر طبیعت و یک عبارت سازنده تمدن میکند. و مهاجرت عامل حرکت در سیر تاریخ بشر. امشب میخوام به دو مسئله بپردازم که به عنوان نتیجه‌گیری بحث شب پیشی که طرح کردم. اول اینکه چرا دیشب فقط از قول تاریخ نقل کردم، یعنی عینیت مسئله را در سرگذشت انسان بحث کردم، اتنین هست، یعنی واقعا مهاجرت همواره با تمدن تو هم است و واقعا همه تمدن ها ساخته هجرت است. اما چرا و چگونه مهاجرت انسان را چنین تغییر و تکامل میدهد و چگونه محیط راکد و دسته در اثر مهاجرت تبدیل به جامعه باز و متحرک و متکامل میشود و چه اثری این عمل در ذهن میگذاره؟ مسئله که خیلی جالبه اینه که مهاجرت برخلاف بسیاری از جامعه شناسان و مورخان فلسفه تاریخ و انسان شناسان و دانشمندان تمدن شناس که تکیه به مسائل ضمنی ایدالیستی استدلالی و فکری و عقلی میکنند، اسلام تکیه به مهاجرت میکند یک عمل عینی واقعی و رعالیست یعنی عامل حرکت جامعه را یک عامل ذهنی نمی داند بلکه یک عامل عینی واقع گرا و رعالیستی به شما آورده که مهاجرت عبارت است از حرکت انسان در روی خاص و این یک حرکت ذهنی نیست یک حرکت عینی اون جهانی کاملا خارجی و ارزش این فرد از نظر علوم جدید در انسان شناسی کاملا پیداست برای اینکه غالبا اکثر جامعه شناسان و مورخان دنبال عوامل عینی در تأثیری که روی انسان میگذارد میگردند و مهاجرت یک عمل عینی و همین عمل عینی مادی تبدیل به یک آثار ذهنی معنوی و یک تکامل بزرگ اخلاقی میشد و این باز نمونه دیگری از طرز تفکر اسلامی که نه یک ایدالیست برخلاف همه مذاهب و نه یک ماتریالیست مطلق برخلاف فلاسفه این که از زمان یونان و حتی پیش از یونان در هند بودند تا قرن 19 قرن 20 بلکه مشتری با زیربنای عینی این جهانی بلی بنای معنوی اخلاقی یعنی مطلبی که آخرت زیر بنای زندگی این جهانی دنیا زندگی این جهانی علمیت واقعیت زندگی واقعی بشر و همین بشر عینی بر روابط عینی اجتماعی بشر مبنای زندگی یعنی زندگی دنیا مبنا و مقدم و اصل و آخرت انعکاسی از عمل انسان در زندگی این دنیا و به هر حال دنیا مزرعه آخرت است و از یک معنویت که اسلام میکیسد تا به این معنویت و ایدئال و مافوق طبیعی و مافوق مادی انسان از طریق سالم مادیت بگذارد از طریق فقر جهل ضعف اجتماع و ضعف زندگی و ضعف بدن راه به معنویت اسلامی نیست رسیدن به معنویت اسلامی به ایدئالیسم اسلامی و به ماوراء طبیعه اسلامی و به سعادت انسانی که اسلام میخواهد از راه رشد زندگی مادی اجتماعی میافتد زیرا اینجا که جهل هست اینجا که فقر هست جهل هم هست در فرد قدرت نیست در جامعه قدرت و اونجا که ضعف هست زبونی اخلاقی هم هست بنابراین راه به طرف کمال معنوی در اسلام از طریق کمال مادی فقط و فقط میسر است و از طریق دیگه بیراه است و حتی خیلاتی به نام معنویت ولی نمونه مهاجرت که یک بینش عینی واقع گرایانه این جهانی و یک عمل مادی و این جهانی اما از این طریق انسان تبدیل می شود به یک انسان متعالی و نزدیکی دارد به این کلمه معنویت اخلاق روحانی از طریق مهاجرت و این هم مهاجرت بزرگ زمین یعنی تغییر شرایط عینی و مادی من حق زندگی مادی. مهاجرت اهمیت فراوانی که در اسلام به این ثابت شده از خواهم کرد، اما چرا مهاجرت انسان را چنین دگرگون میکند؟ باید در اینجا مسئله را که امروز نخستین سنگ زیر بنای هر تفکر و هر مشتری و هر انسان شناسی شرح کنند به این مسئله جهانبینی. جهانبینی عبارت است از کیفیت صورتی که در ذهن ما از جهان خارج وجود دارد. جهان خارج عبارت است از هر چه و هر چه در بیرون از من به سر می‌برد. زندگی دیگران، جامعه‌ها، نژادها، عالم حیوانات، گیاهان، زمین، آسمان، ستارگان، همه عالم طبیعت جهان است و کیفیت دیدن این جهان جهان بینی. مگر که هر کس این جهان مادی را بدین او میبیند آری برخلاف اون که اول به ذهن میرسه عالم مادی و حتی اشیاء و حتی رنگها را هر کسی زیر میبینه، هر طبقهای به گونهای تلقی میکنه و حتی اندازه های مادی در چشم شهر در همین چشم ماددین و رنگین و چشمین انسان متفاوت است به نسبت تفاوت های افراد انسانی از نظر وضع اجتماعی. یعنی کسی که به یک طبقه فقیر و یا به یک طبقه خنیم متصله وابسته است دنیا را جیر میدینه. کسی که دارای یک رشد فکری و ذهنی و عاطفی دنیا را جیر میدینه. کسی که دارای یک رشد عقلی علمی و فلسفی دنیا را جیر دیگه میدینه. و حتی بعضی ها معتقدن که نژادهای گوناگون انسانی رنگها را هر کدام به گونه میبینند. مثلا رنگ سمود را یک نژاد بیشتر به سبز میبینه، نژاد دیگه بیشتر آبی میبینه. گرچه بحث نژادی برای ما مطرح نیست، اما یک واقعیت هست و اون که شرایط تربیتی ما، شرایط زندگی مادی و اجتماعی ما نه تنها در کیفیت روحی و احساسی ما بلکه در حواس مادی ما اثر میذاره. یک آزمایش معروف روانشناسی هست در روانشناسی گروه ها و تیپ ها و طبقات اجتماعی. مثال ها خیلی فراوانه، اما یک مثال خیلی ساده تر که برای هر کس هم شاید تجربه کردنش آسان باشه اینه: در یک صفحه مقوایی انتخاب بکنیم. این صفحه مقوایی رو بر حسب سطحه های پولی که دور ما توی پول ما رایگ هست وجود داره به اندازه هر سکه یک سوراخ روی این سطح این غذایی تعبیه کنید. مثلا یک سوراخ به اندازه یک دهشایی، یکی یک ریالی، یکی دو ریالی، سه ریالی، ده ریالی. این چند سکه درست به اندازه حرف تو یک سوراخی این مغزا دقیقا تعبیه میکنه. بعد دو کودک را انتخاب میکنه. در مدارس همه معلمین میتونن چنین انتخابی بکنن. یک کودک را که از خانواده فقیر و یک کودک که از خانواده ثروتمند این دو کودک را انتخاب کنید و بهش بگید که متایش بگید که یکی از این سکه ها را برداره و با چشم این سوراخی را که روی این صفحه مقوا هست و اندازه این سکه هست پیدا کنه و اون سکه را از توی سوراخی که اندازه این سکه هست رد کنه. بنابراین اینجا فقط سیفی کار میکنه. موضوعش هم اندازه هندسی ماضی مسئله خیالی و عددی و احساسی اونان در کار نیست. معمولا اصطدام میشه، اما این دوتا بچه اصطداماتون بر اصل همه نظیر همه بچه اصطدار بکنند. معمولا سکتوری که برمیداره توی دستش میداره و با انگشتش لمس میکنه و در اون حال چشمش روی صفحه مقوا دنبال اون سوراخی که اندازه اون سکه هست میگرده. سوراخ سکه کوچکتر را اشتباهاً انتخاب بیکنه و بعد که سکتر ریسی داره میبینه این سوراخ مال سکتر پایین تره. یعنی تنظرهی که برمی داره اشتباه که میکنه میخواد توی این اندازه گریالی بگذاره یا گریالی که برمی داره توی سوراخ گریالی. بعد که یه سر بکنن فقیر اشتباهات بر عکسه. گروهالی که برمیداره و در اون حاله که توی انگشتی که این سوراخ ها رو نگاه میکنه اشتباهات به این صورتی که سوراخ سکه پنج ریالی رو انتخاب میکنه و میخواد این سکه رو از اینجا رد کنه. همیشه اشتباه های این دو نفر از نظر تکنیکی متناقض با همه. چرا؟ که ثروت رفاه یک حالت روحیه، اما در اندازه های مادی به وسیله چشم مادیبین تأثیر میذاره. اون وقتی که ثروتمند پنج ریالی رو برمیداره این پنج ریال ارزش واقعی در ذهن و روح او اندک است و چون انگه ارزش معنوی قدرت خرید و تأثیر توی زندگی کمه، بنابراین اندازه این که سوتر ریالی را هم سیستک میبینه لمس میکنه با انگشتی و این حقارت و حضور او در این سکل پنج ریالی میبینه این تحضیر این حقارت تبدیل به یک حقارت مادی میشه و اندازش در کوچک میبینه و چون اندازه کوچک میبینه چشمش دنبال سوراخ کوچکتر میره و از این جهت اشتباه میکنه و اون سر اون تغییر به خاطر اینکه دو ریال براش یک پولیه و اثر روی روحش داره و اون رو سکه از نظر ارزش و تأثیرش به زندگی و وضع خودش و احتیاجاتش بزرگ میبینه، این بزرگ یافتن از نظر روحی تأثیر میگذاره تبدیل میشه به بزرگ یافتن از نظر اندازه هندسی و بنابراین گریالی رو که برمیداره زیر دست سکه بزرگی حس میشه و بنابراین این طفل دنبال یک سوراخ بزرگ رو سکه میگرده. این آزمایش نشان میده که به طور کامل نشان میده که وضع زندگی اجتماعی، وضع تربیت، وضع رابطه بین نیازهای انسان و شرایط عینی اجتماع و میزان برخورداری مادی او از موارد زندگی و شخصیها که بوده و یا لذتها که برده و برخورداریها که داشته که اینا مسائلی که مربوط به وضع فرد در زندگی جامعه است، اجتماعی است، تأثیر میگذاره نه تنها روی طرز تفکر، احساس، حساسیت ها و درک و فهم است، بلکه تأثیر میگذاره روی اندازه های مادی اشیا در چشم است و تأثیر میگذاره روی وضع رنگ هایی که میبینیم. یک دو تا انسان یکی با وقت به یک سابقه و یک شرایط زندگی پایینه و یکی با وقت به یک شرایط زندگی بسیار بالاست، مسلما یک پارچه را اگر به این دو نفر بدیم هر دو نرمی شده و درستی شده بیوز اندازه به وسیله قوه لامسه که این حس نمی کنند. پارچه ای که در زیر او دست یکی لطیف و بسیار لطیف حس میده و زیر دست دیگری بسیار خطیم حس میده و خطیم خطیم میده. این نشان میده که انسان تا چه حد تحت تأثیر و شرایط زندگی قرار میگیره. انسان معمولی، انسان عمومی، انسان عمومی تحت شرایط زندگی شده، شرایط طبیعت شده، شرایط جامعه، شرایط محیط خانوادگی، شرایط تعلیم و تربیت، شرایط تاریخ، گذشته و آینده. و همه انبیا آمدن تا انسان را از قید همه شرایط رها کنند و نجات و صلاح یعنی این و مهاجرت به بهترین ضربه در این روابط حاکمیت طبیعت و جامعه و وراثت حتی بر روح انسان و اراده انسان وارد میشن. چگونه هاوارد در یک کتاب به نام اکسیز و هم روانشناسی و طبقات اجتماعی که متخصص تحقیق در روانشناسی طبقات اجتماعی بشره بکان میده که هر طبقه ای در جامعه از نظر اقتصادی کار نداریم، از لحاظ ریزی و عاطفی و دینه که تشخصر که دینه هست و تا چه از روانشناسی انسان وابسته به وضع کار هست دقل از شرایط اجتماعی نیست. میگو که در تاریخ و همچنین در شرایط امروز جهان جامعه ها و همچنین طبقه های اجتماعی یک جامعه به میزانی که با فرض کار و شکل زندگی تان به گونه ای که اونها را به یک منطقه ثابت از زمین متصل می کنه و کیفیت تولید و روابط اجتماعی شون به گونه ای که تحرک در درون جامعه وجود نداره یا کم داره و در حقیقت به میزانی که یک جامعه یا یک طبقه به زمین بسته است به همون اندازه این انسان را شده و به همین اندازه این جامعه منحط بدتر انتقال و تغییر و جهش و جنبش درش نیست. همه افراد به قول بایستان جامعه ها بودیم، جامعه های بسته، جامعه های باز. جامعه بسته جامعه ایست که حرکت های اجتماعی درش کنده و همچنین تولید و توزیع و مصرف و روابط اقتصادی و اجتماعی در یک حلقه بسته دوران داره. یک دیگه به سطح قدیم نگاه کنید، تمام دایره تولید و توزیع و مصرف، یعنی همه این حرکات اقتصادی و حتی اجتماعی که این یک دایره بسیار کوچک و اندکی میچرخه و بسته این دایره. یعنی اون کسی که گندم تولید میکنه، سیر تولید میکنه، میده دو همسایه است، از او آرد میگیره، اون یک گندم غله میگیره، میده به یک خانواده دیگه، از اون نخل میگیره، میده به اون دیگری، از اون سالکه میگیره. یعنی اون کسی که سیر رو تولید میکنه، این سیر درست میچرخه دور مصرف کنندگان همین دور و بعد دور میشه. اون کسی که پس یا پنبه یا گندم تولید میکنه، این گندم پسم پنبه دست به دست میگرده و بعد مصرف میشه و باز مصرفه به نقطه اولیش بر میگرده. اما در این جامعه بسته و چون شرایط کار هم یک کار بسته، یعنی در یک زمان متعلمی متخص معینی از سال میور شهرها اونجا کار میکنه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه بعد تولید میکنه، این تولید رو برمیگردونه به ده، میخوره، خوده و بعد تولید میکنه که بخوره، میخوره برای اینکه تولید بکنه. توی این دایره محدود تولید مصرف و زندگی و شکل کار منعقد محدود شد. اما فرض کنیم که در همین دو پیشه یک نفر آمد یک شان عمیق برد، یک شان آفوزیان برد و یک گوشه از همین دو پیشه، این یک مزرعه ای رو ایجاد میکنه، درش چغندر میکاره که مصرف در این ده نداره، این چغندر تولید ده میشه. اما توی این دایره بیرونی ده نمیچرخه این چغندر، بلافاصله از این مزرعه که تولیده منطقه تولیده میره به کارخانه قند در سر ده پنجاه کیلومتری، اونجا تبدیل به قند میشه، اون قند وارد بازارهای بزرگ در داخل و خارج کشور میشه و بعد از اینجا پولش و مبادلاتش سر به بازارهای دیگه دنیا میزنه. یعنی میبینیم این شاه در اثر تغییر شرایط اقتصادی درون اونده این دایره بسته زندگی را بازش کرد به طرف بازارهای بیرون از این مجموعه زندگی و کار و دیگه اونجا محدود به این حد نیست، چنانکه در دستش هم همینطوره. مطلب این دو همیشه تولیدی بود که در داخل دست به وجود میآمد. حالا کالایی را که از بازارهای 1500 2500 دور و از سرچشمه های تولیدی متنوع تولید شده وارد این دو میشه. یعنی هم مطلب از بیرون این دایره وارد شده، هم تولید از بیرون این دایره بیرون رفته و همین روزنه ای را در این دایره بسته و این جامعه بسته قدید میاره و همین تبدیلی که به جامعه باز از نظر اقتصادی، جامعه باز از نظر اقتصادی جاده رو ایجاد میکنه، راه تبلیغ رو ایجاد میکنه، رفت آمد رو ایجاد میکنه، اتصال به بازارهای متحرک ایجاد میکنه، مصرف تازه رو ایجاد میاره، آدمهای تازه میاد، حرفهای تازه میاد، تکنیک میاد، تکنیکمن میاد و و به هر حال وضع زندگی تغییر میکنه و بعد از مدتی وقتی به این ذهن برمیگردیم یک حرکت تلاش و جنبش و مصرف تازه و شکل تازه و لباس تازه و آدمهای تازه و روابط اجتماعی تازه و زیستینهای تازه و مغازههای تازه میبینیم و بسیاری از این مراسم و سرگرمیهاشون و شکل زندگی که میبینیم در شکل تغییره حرکت و جنبش بهوجود میاد و مسلمن این حرکت جنبه در اندیشه اثر میذاره و این مغزها که در همین جایه رو محبوس بود و همه آدم ها هم یک شکل بودن همه یک جو فکر میکردن همه یک جو عقیده داشتن همه یک جو زندگی میکردن و عمل میکردن تناقض فکری، تصادم فکری، عقل تازه، سوز تازه در داخل ایجاد میشه اختلاف شخص فکری، اختلاف دینه که سلیقه و همچنین مخالفت با سنت، اسیان و تصمیم و دوزان اجتماعی یعنی تبدیل جامعه از حالت بحث و حالت راسخ به یک حالت متحرک و متحول متغیر و گرچه نمیخوام هر گونه عاملی را که اون جامعه بسته را تبدیل به جامعه باز میکنه و جامعه راسخ را تبدیل به جامعه متحرک میکنه تأیید کنم، اما از این برش درسته که هر عاملی که جامعه بستر باز میکنه و به چیز به تبدیل تحرک میکنه عامل منطقی صحیح حتما نیست، اما از این مرد هر عاملی هر جامعه ممکن نیست به یک تمدن و به یک تحرک و به یک سازندگی نسبت و کمال برسد مگر اینکه این سلسله منبسته باز بشه و این وجود تبدیل به تحرک بشه و این تصادم درش ایجاد بشه و یک نواختی و زندگی قرینه‌ای و مشابه و مقارن و اندیشه های قالبی به هم بریزه و مقصودن وقتی به هم خواهد ریخت که روزنه ای به دیری دارید در اندیشی، در جامعه، در روابط اجتماعی، در فکر و همه اینا به هم دسته می داره. ممکن نیست فکر عوض بشه وضع زندگی عوض نشه، چون که ممکن نیست وضع زندگی عوض بشه و فکر بتونه هم دو راست بمانه. آگه ها چیده که برای همین هم چون عامل رسود فکر روح و عاطفه و حتی وضع اجتماعی بستگی به میزان بستگی و مقید بودن فرد یا جامعه به زمین داره و برای همین هم است که در تاریخ دو دوره مرحله دو دوره فئودالیسم و بورژوازی در اروپا وقتی با هم مقایسه میکرد دوره فئودالیسم قرون وسطای راکد بیتحرک بیتغییر مخالف با هر نوع پذیری و هر ادعا و اتکاری و بلافاصله فئودالیسم که از بینیت بعد از جنگ های صلیبی بنیاد فئودالیسم غربی که نابود میشه و بعد از اینکه اروپاییان میفهمند و متوجه میشن که شکستی که از مسلمانها میخورند به خاطر وضع سیستم فئودالیته اجتماعی که بر اروپا حکومت میکنه که هر فئودالی را افتاده عده شوالیه دنباله و خودش سربسته است و هیچ صلیبی ها این سیل مهاجمین صلیبی هیچ کدام تحت فرماندهی واحد نتونستن جمع بشن به خاطر اینکه هر کدام فئودال ها نمیتونستن تحت یک نظامه یک قاعده ی اساسی در بیان و برای همین هم از پراکنده بودن و صدها استراتژی تاکتیک وجود داشت و عملات و غیر منطقی اینها رو شکست داد و همین شکست اونها رو بیدار کرد و نسبت به فئودالیسم و شکل فئودالیته قرون وسطایی اروپا بر دین کرد و باعث مبارزه کردند و اون عامل فکری و همچنین ارتباط با جامعه فردی و راههای تازه طبقه بورژوازی زندگی بورژوازی رو در اروپا پدید آورد. بورژوازی عبارت است از زندگی به وسیله تبادل پول و کالا و تولید صنعتی در مرحله کار دستی یا در مرحله ماشین و تبادلات کالا به کالا، نه تبادلات کالا به پول. زندگی فئودالیسم بر اساس تولید از زمین و اگر هم معاملات و تبادلات ایجاد میشد جنس به جنس شد. در زندگی بورژوازی چیز ملاک اقتصاده و تراکم عرضه و تراکم کالا در مراکزی به نام زیر، به نام بازار، به نام فروشگاه‌های بزرگ و همچنین دامنه ارتباط اقتصادی در زندگی فئودالی منحصر به منطقه خودشه یا مناطق همسایه است. زندگی بورژوازی همیشه گسترش داره و همواره متحرک بوده و همیشه دامنه توسعه قلمرو و مصرف و خرید و ارزش رو میخواد گسترش بده و به سادگی از مرزهای حتی ملی تجاوز میکنه. این است که ما هم میتونیم به سادگی ببینیم که یک تاجر تحرک بیشتر داره تا یک ملاک بزرگ. یک ملاک بزرگ بیشتر وابسته به محیط کار و زندگی که تا یک تاجر بزرگ. تاجر بزرگ بیشتر جهانی فوت میکنه و مالک بزرگ بیشتر دینی و محلی فوت میکنه و برای همین هست که اون میتونه زود تغییر کنه و در زندگی بورژوازی تحرک و تنوع و تغییر فراوانه، اما در زندگی کشاورزی دوره فئودالی تحرک تنوع اقتصاد نیست. بنابراین عامل یکی از عوامل بزرگ این همه پیشرفتی که در این دو سه قرن اخیر شد، مسئله فکری تنها قرون وسطا و اصلاح فکری با قرونگری نبود، تبدیل شکل زندگی فئودالیته غرب به زندگی بورژوازی و رشد طبقه بورژوا در اروپا بود. چرا بورژوا و فئودال این اختلاف فکری رو دارند؟ به خاطر اینکه بورژوا متحرک و وابسته به یک زمین خاص محدود بود، یک سرزمین و یک شاه و یک قنات تمام تولید منفع تولید زندگی میره ایجاد نمی کنه. در صورتی که بورژوا اصولا عملش عمل حرکت و انتقال و ارزش و تقاضا و حمل نقل و اون خود این عمل و خود این سبکباری او در تغییر جا و در برخورد با اشخاص تازه، محیطهای تازه، بازاریابیهایی که باید بکنه، همیشه بگرده دنبال تولید تازه، دنبال کالای تازه برای خرید، دنبال بازار تازه و عرضه تازه برای فروش، این وضع زندگی متحرک اندیشه او را متحرک متنوع نوپذیر دار میاره و اون وابستگی او به یک نقطه خاص رسید فکری او و روحی او و جامعه او رو تبیید میاره. الان هم در خود اروپا تمام جامعه شناسان بر این امر متفقن، از هر مکتبی که هستن، که دهقان به نسبت کارگر صنعتی از لحاظ روانشناسی فرق داره. دهقان دارای یک بینش بسته محدود و راکب و تغییر ناپذیره یا بسیار مقاوم در برابر تغییره، در صورتی که کارگر صنعتی همواره دنبال تغییر و تحول و تکنن و زندگی بهتر و مبارزه برای تغییر شرایط زندگی خودش. این کیفیت اختلاف بین این دو فرد کاملا معلول کیفیت شرایط زندگی این دو تا که اون وابسته به یک زندگی بورژوازی شهری دستیم و متحرکه و این وابسته به یک زندگی، وابسته به یک دایره محدود بسته تولید مصرف و کار مشابه یک نوار. بنابراین عامل وجود وابستگی به زمین، حال درست در اینجا یک تحقیق زبانشناسی خیلی قوی داره، به اونه که تمام صفا، اصطلاحات و حتی اسامی که دهقان و زندگی دهقانی را بیان می کند از زمین و از خاک گرفته شده و این بستگی او را وابستگی که به خاک می رسونه، به زمین. و الان هم ما می کنیم دهقانها را ببینیم در دهها که به زمین تنها به عنوان یک مقدار زمین که از اینجا گندم به دست میاره زندگی تا اینجا تعمیم میشه نگاه نمی کنه، بلکه به عنوان یک مظهری از صرافت و حیثیت خانوادگی، افتخار ارثی، وضع آباء و اجدادی، نمونه وجود و وضعیت اجتماعی او احساس میشه. نسبت به زمین حالت تقدس داره. اگر دیده باشید بین دو تا برادر در دو که هر دو دهقان بودن وضع زندگیشون بد شده، هر دو و هر دو به فقر افتادن، یکی خودش که یک شهری رسونده، اونجا کارگری شده، حتی رانندهای شده، جای کارمندینهای شده و به یک زندگی بهتر رسیده و وضع لباسش و خوراکش کاملا فرق کرده، ولی چون زمین آبا و اجدادی که فروشته برای اینکه بره به شهر و وضع زندگی که عوض کرده و به کلی استفا زده به شرایطی که در آن زندگی میکرده، پدرانش در اینجا زندگی میکرده و اون زمین رو که خودش و باباش جدش میساخته حالا داده به فلان شهر عرضه نگه داشتنش نداشته، با اینکه وضع زندگیش بهتر شده و با اینکه رفاه تازه رفت آورده، از نظر پرستیج جامعه روستایی حیثیتش حبتدار و حیثیتی که این برادر دیگرش که همون وضع تحمل کرده و همون زمین اندک بود که تولیدی براش نداره و نمیتونه نیاز که برآورده کنه نگه داشته و همونجا گرست میزی میکشه، حماسه و افتخارآمیز است این است که من به هر حال این زمین بابام نفروشم، باقا میلیم نفرسیم و موندیم نگذستیم در بریم و همه جور که بابا ها می زندگی می کردن یا هم زندگی کردن، این طرز تخصص و این علاقه به شکل کار زندگی نوشی و این که موجوده خاصیت طرز تخصص انسان است که بابسته به زمین. اون دیگه بعد از مدتی خیلیش هم ناراحته، اون که آمده به شهر کار تازه بیاورده، ولی بعد از مدتی که ناراحتی صرف میشه دیگه میخنده به تمام اینها، به اون آدمی که آزاد شده از همه این وابستگی ها و دلبستگی ها. به کسی که آمده اید از اون دلی که نامال اینجا آسیدی که یه باقی برمان هست، آمده اید برای که دست میخانه به مشهد، این که چهار ماهی وقت جرس میشون هنوز به اما بعد نرسیده بود، حالت هیجان و ناراحتی کبیر قطعن خوربت و دوری هنوز پریشان کرده بود که حالت عادی نرسید، احوال چرسی به داشتی کرده این بزرگه میشه. پس بیاد بیخواستی میدیم که کسی بیشه که از این شهر و وضع راحت و آینده و روشن نمیتونه که نگه داره و در این دونی که هیچی نداری که و آینده ای نداری، حالی نداری، گذشته ای نداری، تو پیش داره میتونه به اینجا اینجا که این اطراف میشه ما با پدرم این مادرم این همین کسیم که به خانه سایی کردیم و این یک جار ماده دست این اونجا زیر درخت این برای حیات بسته بودید، این وقتی که چای میخوردن این یواش سرش بر میگردید
بعد به من مدت نگاه میکرد. مثل این که با نگاه هست با من حرف میزن آسما بود. حالا هر وقت بیاد به این میگفتن اونم میخواد همه استفاده و درست و بعد از این میخوام عالم بشن همه بگذارم برم اینجا نیکنم طاقت بگرم اینجا با آخرش هم رفت. آخرش هم رفت که سکرسی داری بگذارم و خیالش را هست. این زندگیه تمدن تازه نمیتازه این طرز تفکر این قدرت و اراده ممکنه یک نفسه به همه اساطیر الاولین رو ببیده بود. ممکنه همه این سنت های نوین موروثی و این شکل راسب و بد زندگی اجتماعیش رو همه در هم بشکنه. این یک قهرمان میخواد، یک آدم شجاع میخواد. این شجاعت بزرگتر از شجاعت قهرمانان افسانه‌ای و حماسی ما. مبارزه آدم با پیوندهایی که با قلب پیوند خورده و در طول زمان جیز خورده بریدن اینها و آزاد شدن این بزرگترین مبارزه است. این قهرمانی و این مشکل بزرگ انسان همیشه است و همین انسان حال و هرگز این که جز انسان حال قدرت بیشتری در این کار بیشتر به دست آورده تا انسان گذاشته و جهاد اکبر یعنی این جهاد با نفس یعنی جهاد با اون که روح آدم را با خود خو داده و نگه داشته و صورتی که اسلام رفتن تحامل شدن و شدن و رفتن با موندن و ایستادن متناقض است. یک بحث دیگه که در اسلام هست متاسفانه نمیتونم همه مطلب هست اینجا مطرح کنم و مطلب باید در اسلام هست متاسفانه نمیتونم همه مطلب هست اینجا مطرح کنم و مطلب باید نتیجه گیری کنم با خودش کنم. تاندی میگه که تمام رهبران بزرگی که عوض کردن نمیتیشون داریم جامعه شون تغییر دادن اونها کسانی بودن که زندگی که دو مرحله داشتی با دست از جامعه و بعد با دست رفتن از جامعه ترک جامعه و بازگشت به جامعه. همه انسانی هست از تمام رهبران جامعه در تاریخ به طور کلی چه کسانی که پیغمبر به حق هست چه کسانی که به نام پیغمبر در تاریخ معروف هست چه کسانی که اصلا حکیم و فیلسوف و بزرگی بودن به جامعه معرفت کردن اینها همه دارای این دو مرحله بودن و زندگی همه رو میتونی داره دو مرحله بود. نخستین بار از جامعه این فرد منظری میشه انزوا میگیره خود میشه میره به دور مدتی که 10 سال 20 سال 30 سال در اشخاص نقل میکنه در سرزمین دیگری بعد به صورت نه انسانی که رفته که انسانی بود شبیه به دیگران بلکه به صورت انسان تازه که این محیط چنان انسان را نمیتوانست به بار بیاورد بر میگرده و اون وقت رسالت خودش رو به عنوان تغییر کردن و عوض کردن و تکل کندن و راه رفتن پیش کردن اعلام میکنه و ذهره و فکر و استعمار و زندگی را عوض میکنه. همه چنین است چنان که گفتم ابراهیم دارای چنین مرحله است. موسی از مصر در اثر این تصادفی که میبینی حرکت میکنه جامعهش رو ترک میکنه. موسی وقتی که جامعه خودش رو ترک میکرد یک جوان پرورده پاق فرعون بود مثل همه جوانهای دیگه از نظر فعلیت مثل همه بنی اسرائیل فکر میکرد مثل همه تربیت شدگان اشراف فکر میکرد در جامعه چنین آدمی نمیتواند یک نصب همه چیز رو تغییر بده. میره از جامعه دیدی که به اون داستان ها میزانی و دست برمیگرده به این ایسا نیست یک انسانی که در برابر فرعون، در برابر قارون، در برابر همه کسانی که نگهبانان وضع موجود زمان و میزهای خیمه اجتماعی بودن و همه اونها برمیشه وقت نفتها رو و روابط رو و شکل جامعه رو به کلی دگرگون میکنه و نجات میکنه. پیغمبر خود ما دارای چنین رفتن از جامعه به طرف خون و بازگشت گشت از خون به طرف جامعه هم از سال 25 تا سال 39 بعد این دوره دوره غیبت پیغمبر از جامعه البته غیبت نه به تن بلکه به روح و بعد این 15 سال انزوا که در این انزوا ساخته میشه و در این اندیشه ها متصل میشه به این منبر بزرگ و در این تنهایی روحی پیدا میکنه که میتواند نهضت وحی بشود و اراده که قدرت این رو داره که همه جامعه عرب رو دگرگون کنه و با همه سنت هایی که همه عرب ها رو بر اساس این سنت ها میساختند و مقدس بود براشون و با خواهد با بطهایی که هر کدام الوهیت برای عرب داشتن میتونست علیه اینها با این خسینت و قاطعیت بیان کنید. همه پیغمبران همه رهبران دارای این به مرحله به قول کارنگی به این جز مهاجرت چیزی نیست به این مهاجرت است که این انسان را اگر در متن این جامعه در حال حضور هست همون هست نگه بداره میتیسانه و مهاجرت این را نگه میداره و میتازه و بعد که برش میگردی انسان دیگری این مسئله که بی‌نهایت قابل تأمل در زمان عمر که حکومت اسلامی توسعه پیدا میکنه مسئله احتیاج به یک مبدع تاریخ مطرحه. اغلب واقعه آموزین رو که بزرگترین حادثه بود مبدع تاریخ مسلمان ها مثل عرب ها رو دیگه میدرستن اونجا که صحبت میکردن وقتی تاریخی مردم عامی الان هم مثلا سال گرانی، سال نمیدونم قحطی، سال فیز واقعه های بزرگ اخیر مبدع تاریخ حمل پیشون قرار میدن برای الان حکومت بزرگ شده قلمرو اسلام وسعت پیدا کرده احتیاج به یک تاریخ مسلم هست واقعه عامل‌پور هم واقعه ای که مسلمان ها بتونن او رو مبدع تاریخ قرار بدن که ده حمله به مکه هست نیست شایستگی این رو نداره. عمر چنان میکنه که واقعه ای را در اسلام مبدع تاریخ قرار بدن مبدع تاریخ قرار دادن یعنی بزرگترین حادثه هر ملتی، هر جامعه‌ای، هر گروه فکری بزرگترین حادثه ای که از همه نظر مؤثر تر و حضور تره این مبدع تاریخ قرار میگیره قاعدتا خود به خود ما اگر که با بینش امروزی خودمون فکر میکنیم و ما اگر الان میبودیم و میخواستیم در برابر چنین شرحی که قرار گرفتیم سؤالی جواب تهیه کنیم معمولا وحشت پیغمبر اسلام به مبدع تاریخ قرار میدادیم. چرا؟ که این حصل جاهلیت و اسلامه و این آغاز اتصال وحی با پیغمبر اسلامه و این نخستین فصل تاریخ اسلامه آغاز بنابراین نقطه باید این مبدع تاریخ قرار بگیره و عملا هم ما چنین انجاز میکنیم که آغاز اسلام یعنی آغاز بعثت پیغمبر. اگر بعثت نباشه ادهی اقلیتی ممکن بود میلاد پیغمبر اسلام به مبدا قرار بدن، که اگر میلاد نبود بعثت هم نبود. بنابراین این مقدمه میلاد بمکنه که مسیحیت میلاد پیغمبر خودش رو میلاد و مبدا قرار بده. فهم میکنه عمر و علی میفرماید هجرت، مبدع تاریخ هجرت و همه من میپذیرم. بیشت چنین پیشنهادی از طرف علی نشانه عظمت روح و فکر فهم عمیق جامع معنی و مضمون هجرت در این زمانه، و معنی اینکه که علی خوب این معنی رو حس میکرده. اما بیشت چنین شرمی از طرف علی و پذیرشش از طرف عمر و همه طرفداران او و مخالفین علی حتی، نشانه این است که مسلمانان در این دوره به عظمت ارزش هجرت کاملا آگاه بودند. و علی تا چنین مسئله را یادآوری میکند همه تسلیم میشوند و در برابرش مقاومت و مخالفت نمیکنند، به پیشنهاد دیگه مطرح نیست. بنابراین نشان میده که از نظر بینش اسلامی هجرت آغاز تاریخ اسلام است، نه بعثت. و اینقدر نشان بده که بعثت آغاز مکتب اسلام است، آغاز ایمان، آغاز فکر. اما فکر ایمان اگر وارد تاریخ نشه، اگر وارد زندگی نشه، اگر وارد جامعه ها و ملت ها نشه، به صورت یک فکر ذهنی میمانه و هسته هم مقدس باشه اثر عملی میشه. بنابراین بعثت هنگامی ارزش خودش را میتواند نشان بدهد که هجرت باشه. هجرت هست که به بعثت تحقق میرسه، تحقق عینی عملی واقعی. اینه که مبدع تاریخ اسلام هجرت، و اینه که بزرگترین صفتها برای عزیزترین یاران پیغمبر که در سختترین شرایط به پیغمبر اسلام جهریدند از همه چیزشون گذشتند، در موقعی که از لحاظ ظاهر وحدت پیغمبر آینده مادی پرآدمانی را نویدونی داشت، و اینها در مدت 10-12-13 سال وفادار ماندن به ایمان به حقیقتشون و همه سختی‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کردن. اینها میتوانستن بسیار صفات دیگه بگیرن از طرف اسلام، مجاهد با وفا، نمیدونم شجاع، یار، هرچی اما همه مهاجر به عنوان عالی ترین صفتی که اسلام می تواند به یک انسان برسد. مهاجرت سراسه توی قرآن و از نامی که قرآن از مهاجرت صحبت بکنه در نیاز دارای 5 نوعه که من فقط زیادی ازش می کنم و می گذارم و احتیاج به توضیح نیست. اولا در قرآن طرز قرار گرفتن یک کلمه یک اسم از نظر همسایگی با کلمات بعدی سیسی یک فلسفه مسلم داره. تصادفی کلمات فلسفی کنم نمیاره این سبت قرآن. بنابراین یک کلمه جلوه میاد باید جلوتر آمده باشه، یعنی که این مفهوم مقدم در مفهوم کلمه که بعدش آمده. در قرآن
سه مرحله وجود داره. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. اول ایمان آوردن، این سه مرحله مال انسانه، مال انسانه. انسانی که اسلام میشناسد و انسانی که اسلام را میشناسد. مرحله اول ایمان آوردن، یعنی دیگه نصبی که نجات من و جامعه هر دو بران است و حقیقت آن است و راه سعادت و کمال فرد و اطلاع همون راه هست. پی ببریم، بشناسیم، بس ایمان پیدا کنیم، یعنی نصب فکری و انسان شرط اول هر کار اول ایمان. به قول جامعه شناسی اول ایدئولوژی بداند که چون که باید بکنید باید از که را برادر به کجا برادر و چگونه زندگی بکنید انسان چی؟ این سؤالات در مرحله ایمان در ایمان. بعد از ایمان ما سنین خیال میکنیم که بلان فاصله جهاد باید مطرح بشه و عمل به ایمان. اما در اینجا ایدرنگ هجرت به عنوان مرحله دومی که بلان فاصله بعد از ایمان مطرحه برای فرد، برای جامعه، برای فرد. بعد از مهاجرت جهاده و چون که سبیل فقط دیر به چاره کفایت میکنه و اونه میشه تمام تحولات تغییراتی که در جامعه ها در قرن اخیر در آسیا و افریقا حدیر آمده، جامعه هایی که در بند اروپا گرفتار بودن و این بند گسستن و رها شدن و به زندگی تازه و به مسیر تازه افتادن، پایه های اساسی این تغییر و این تحول و این نهضت ها به وسیله مهاجران که روشن بودند و به یک مصطب اقتدادی و اجتماعی رسیده بودند و بعد جامعه خودشون رو ترک کرده بودند و بعد جایی که شایستگی موندن و کار رو داشت و شرایط آماده بود رفتن و بعد از اینجا مبارزه رو علیه ایسا شروع کرد. یعنی اول یک مرحله روشندینی و روشنفکری و رسالت و مسئولیت اجتماعی رسیدن، بعد اونها از سرزمین خودشون، جامعه خودشون در شرایط غیرعادی و غیر سالم میبوده و دشمن درش مسلط بوده، جامعه های افریقایی، بعضی از جامعه های آسیایی، امریکای جنوبی، و اینها رفتن به خارج از محیط و بعد در اینجا مبارزه رو شروع کردن. ایمان جهاد، ایمان مهاجرت و جهاد، این سه مرحله در همه نهضت های به جامعه در بند آغاز شده و به نتیجه رسیده با همین ترتیبی که در اینجا مطرح است تحقق پیدا کرده و همه نمونه برای بیان حسنت این ترتیب به این ساعت نیست که سیاسه به این شکل آمده. ایمان، مهاجرت و جهاد چند نوع مهاجرت در قرآن مطرح. مهاجرت اول مهاجرت فردی غیر متعهده، یک انسان دو تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، اینها افراد هست. در باستان اصحاب کهف گفتن هفتیتی که جامعه جنگه در یک راه خیر طبیعی و قضع زندگی جنگه در یک شرایط ستمین سارانه منحرف میبینند و شرایط رو جور میبینند که ناامیدن از این که در این جامعه اگر بمانند میتوانند تغییری دارد در جامعه ایجاد کنند. به این مرحله انسان جا ممکن است در تاریخ برسد. قرآن برای یک حالت، برای یک زمان، برای یک بیشه نیست. قرآن برای همه انسان ها در همه شرایط تاریخی و اجتماعی و در همه نژادها و در همه مراحل تاریخی انسان هست تا آینده و در هر حال. این است که انسان افراد باید اول شرایط موقعیت زمان و نیازها را بشناسند و بعد اون نیازها را و راه رفع اون نیازها را در قرآن ببینند. جام ممکن است، وقتی میگم جام ممکن است به خاطر اینکه یه حضر عینی که هر فردی در هر حالتی باید انجام بده نیست. اونها اصولی است که در یک مکتب نجات بخش مطرح است و هر کس در هر مرحله ای که قرار میگیره یکی از این راه ها رو و این راهی رو که در اینجا پیشنهاد میشه باید بشناسه و بره. جا ممکن است شرایط به گونه ای باشد که افرادی که یک ایمان بزرگ به راه بزرگ و حقیقت درست و راه نجات بخش سلامت انسانی آشنا میشوند، یعنی به مرحله ایمان میرسند، در غضی باشند که ببینند اگر در آن جامعه باید بمانند، در آن جامعه بمانند دو حالت بیشتر نداره. مثلاً حالت سوم یا باید در یک گوشه‌ای بمانند و بپوشند و یا اگر وارد جامعه باشند باید دست‌های آلوده و دامن‌های پر داشته باشند. و کسانی که نمیخوان ایمانشون رو پامال کنن و نمیخوان نه در گوشه گمنام بمیرن و نه در جامعه و زندگی دست‌های آلوده داشته باشن به مهاجرت میپردازن. این مهاجرت، مهاجرت این افراد است غیر متعهدند، مسئولیت اجتماعی ندارند، فرار برای نجات خود و ایمان خود و انسانیت خود است. در این طرف اصحاب کهف چنین رسالتی رو ندارند، متعهد نیستند که برگردند و جامعه دقیانوسی رو عوض کنند. اما میدونند اگر اینجا بمانند باید ابزار دست بشن و بنابراین چون نمیخوان بشن به مهاجرت میپردازند تا بمانند و ایمان و انسانیتشان بماند و بیدید که نمیده. این مهاجرت انسان پس از ایمان در مرحله خاصی که ایمان و بعد به مهاجرت میپردازند و جهاد هم دارند، اما جهاد غیر متعهد حضرت تعهد اجتماعی و جهاد خویشتن و جهاد با خویشتن دارند و با وضع زندگی. دوم مهاجرت متعهده. انسانهایی هستند که به مرحله ایمان میرسند. الذین آمنوا، پس از اینکه به مرحله ایمان رسیدند به مهاجرت میپردازند. چرا؟ زیرا میدانند که اگر بمانند راه اصلاح و کار در برابر کنید و شرایط بگیمه ایست که دست اونها بسته و اقدام به هر گونه کار اصلاحی برایشون غیر ممکن است. اینها به مهاجرت میپردازند و در نقطه ای از این زمین که مناسب میبینم در اینجا رجعت میکنم و از اینجا جهاد پرسند با جامعی که اون جامعه را ترک کردند آغاز میکنم. اینها جامعه را ترک میکنم زیرا نمیتوانم بمانم و در موندن نمیتوانم کار کنم. از جامعه بیرون میرمم برای اینکه از بیرون جهاد خودتون رو با جامعه آغاز کنم و با سنت ها و بیماری های موجود در جامعه. این مهاجرین متعهد اجتماعی هستند و این مهاجرت برای جهاد و به نتیجه رسیدن جهاد. پیغمبر اسلام خود نمونه اعلای چنین مهاجرت است. 13 سال در مکه با اون همه تلاش شبانه روزی و تونکش میبینیم پیروزی که به دست میآورد اندک است و میبینیم که قریش هنوز سرنوشت یکایکی مسلمانهایی رو که بعد از 13 سال کار سبید آمدن در جامعه به دست دارد و هنوز برای ستنگه مسلمانها ابو جهل تفنن به قلب میده و اینها تعمه حوثها و جنایتهای امثال ابو سفیان ابو جهل است. 13 سال کوشش و رنج مداوم پیغمبر در مکه نتیجهش به میدانیم که چقدر بود. بعد از این مرحله که اجبارا باید این مرحله طول میشه تا مهاجر بیجود میآمد و افرادی که سنگ زیرین جهاد و بنای تازه و نهضت تازه را میریزند تربیت میشدند. بعد از 13 سال به مهاجرت میپردازد پیغمبر اسلام و میبینیم در سال دوم به عنوان یک نیروی مهاجم نسبت به دشمن در حال حمله به دشمن از مدینه بیرون میاد و در سال سوم چهارم به عنوان بزرگترین نیروی مسلح و بزرگترین نیروی اجتماعی و بزرگترین جامعه مقتدر جامعه پیغمبر اسلام بعد از هجرت و مسلمانانی که در 13 سال تعمه شکنجه های چند سرد اشرافی مقدره شیرم اونها به عنوان بزرگترین منابع قدرت در سر جدیده میشن و بعد از 7 سال و 8 سال امپراتوری روم و امپراتوری ایران رو تهدید میکنن و خود پیغمبر اسلام در سال 6 سال بعد از هجرت نامه های چنان قاطع و چنان محکم و مطمئن به سبزهان بزرگ عالمی میشه. این دو تا از اونایی که خسرو ایران علی قیصر روم این دو تا دنیا رو به خودشون تقسیم کرده بودن. پس از مهاجرت ناگهان اسلامی که در مکه هر خانه درست به نیروی اسلام بسته بود به تعبیر یکی از نویسندگان در مدینه در هر هجرت در هر خانه را که میرفت روی باز میشه. این مهاجرت متعهد. نوع سوم مهاجرت مهاجرت تبلیغی برای دست رسالت انسانی و تبلیغ و رساندن ایمان به اذهان به محیطهای بسته به جامعههای دور به مستضعفین به انسانهایی که در محدودیتهای اجباری خاصی هستند و دیوارهای بین اونها و حقیقت و مکتب نجات که در دنیا هست و اینها مهاجران دارند. این مهاجران تبلیغی برای انجام رسالت و هدایت همه انسان ها. این ایمان از ایمان محلی نجاهی دینی دوره ای نیست. ایمان که در هر سب یک رسالت انسانی و جهانی بلافاصله ایجاد می کنه. بنابراین بیدرن هر کس مسلمان می شود بلا واصله در برابر از همه انسانها را مخاطب می‌یابد و سرنوشت همه بشریت به نسبت شخصیت و فرد او مطرح است و در این سرنوشت خودش را مسئول می‌داند و بنابراین انسان محبوس در چارچوب و وضع اجتماعی و طبیعی و جغرافیایی انسانی که شایستگی انجام و رسالت جهانی را داشته باشد نیست. رفتن یاران پیغمبر در دستور پیغمبر دو بار پیش از هجرت مدینه به حدثه یکی از معانی این هجرت برای تبلیغ برای انجام رسالت جهانی برای در این حال که هم برای حفظ این بهترین سرمایه های انسانی اسلام بود، یعنی در حضرت حبشه هم مسئله رسالت تبلیغی و ارشادی فکری اسلام مطرح و هم مسئله نجات یا حضرت غیر متعهد مهاجران حبشه برای نجات، یعنی از نوع مهاجرت اصحاب شهر شبیه بینه در سمنه اینها زمین سازی برای بازگشت باز به جامعه است و برای آغاز کردن تمدن تازه، فرهنگ تازه و انسان تازه. نوع چهارم مهاجرت علمی، این ممکن است مسئله سلانه و اصطلاح مهاجرت مطرح نیست، معنی حرکت از محدوده دینی به مناطق گوناگون و متحرک بودن انسان بر روی خاک مطرح است. دستورات و مکرر اسلام برای رفتن و گشتن و سیر آفاق کردن و زمین را سفر کردن و جهانگردی که فسیری فل ارض تنظری کیفه کان عاقبت متذبی دنیا را زمین را بگردی و عاقبت بدکاران را بیابی برای تحقیق علمی و رسیدن به یک معنای تازه به یک مجهول تازه، یعنی خیلیت امت انقطاع اقوام گذشته و امت نادیدی این اقوام و ملتهایی که در قرآن یا حدیث یاد میشه به انسان میگه که زیته خانه نشینید و فکر کنید که چرا آد از بین رفت، قوم سمود از بین رفت، قوم لوط نابود شد و هی بباسیم، هی به دلیل عقل منطق تخیل بکنیم و تعریف منطقی جامعه مانع بسازیم. خواستیم را بیستیم، ببینیم، بشتاقیم، ببینیم، ببینیم بررسی عینی و تجربی مسجدی و حسی بکنیم. اینجا به قدر مسئله عظیمه که قرآن حتی برای تاریخ، حتی برای تحقیق در تاریخ مهاجرت و حرکت محدود نموندن در یک نقطه و در چارچوب سنتها و شرایط اجتماعی موجودی رو فرمانده و میدانیم که یکی از بزرگترین عواملی که علوم انسانی رو مثل فرهنگ شناسی، تمدن شناسی و نژاد شناسی و جامعه شناسی در اروپا این همه رشد داد و همچنین علوم طبیعی رو مثل زمین شناسی، خاک شناسی، طبقات زمین و آب و معدن شناسی، گیاه شناسی، انواع جانورها رو شناختن، این علوم فراوانی که انباشته شده و به سرعت رشد میکنه بیشتر مرهون دانشمندانی که بیشتر کتاب خانه های دانشگاه هاروارد و سوربن و اسپانیا رو ترک کردن بوسه خانه ها را و کتاب خانه های تخصیص و نسخه های خصیص این را تر کردم و رفتم به قلب اتیغا و سالها مندم به قلب جنگل ها و سالها پیشت کردم و به قلب صغیرها و سالها تاغیدم تا داستان شناسی ملت های قدیم جامعه های درختان و مدن های عظیم که نابود شدند و فرهنگ های گذشته و همچنین زندگی حیوانات گیاهان طبقه بندی انواع اینها و علوم انسان شناسی و طبیعت شناسی زمین شناسی جانور شناسی گیاه شناسی همه را وجود داریم. حتی امروز اگر دانشمندی در اروپا بخواهد توی کتابخانه های بزرگ اروپا کتاب ها را مطالعه کنه و یک جامعه شناسی بنویسه، این کتاب بی ارزشه برای نوشتن تحقیق علمی جامعه باید مطالعه در جا اوفیس پیشلاس ملاک مبدع هر تحقیقی در دنیای علمی بود، یعنی اصلاح بره در همه نقطه‌ای که موضوع تحقیق اونجا قرار داره در همه نقطه باید مطالعه کنید، نه که از دوسته بدافی یا بافندهی های دیگران رو سرهم کنید و تعلیف کنید یا دیگرانی که حتی رفتن به اونجا کار کردن به تحقیق کردن اونها رو از ملغه نیست کنید، نه برو روی زمین بگرد و ببین. گردش‌های علمی، سفرهای علمی، مهاجرت‌های علمی، همه که از قرن 15 و 16 بوده هم و بالاخص در قرن 17 و 18 در مکان جامعه شناسی تا قرن 19 و علوم انسانی همه معلول حرکت جامعه شناسان و دانشمندان از سرزمین خودشون و جستن همه مناطق عالم. بنابراین علوم جدید و این همه تحقیقات و این همه تحول فکری و این همه قوانینی که در رشته های مختلف علم امروز پدید آمده مال مهاجرین دانشمند محققین نه نشسته بل این حقوقی مخاطر مهاجر. نوع دیگه پنجمین نوع که آخرین نوع مهاجرته این خیلی عظیمه، این میتونه که قرآن وقتی که به یک طرف متوجه میشه در خلاف مکتبهای علمی و فلسفی امروز دیگه از طرف های دیگه قاتل نمیمون، مهاجرت در برون، مهاجرت های چارگانه ای دیگردم هر که امجایی که دران زندگی میتونیم و رفتن به اون مکانی که باید به اونجا بروید برای هر کاری یا هر حد. مهاجرت آخرین عبارت است از هر که حالتی که در آن به سر می‌بریم و چگونگی و صفت و کیفیت و خصوصیاتی که داریم، یعنی رها کردن ماهیتی که هستیم و رفتن به طرف این چنان انسانی که باید باشیم. مهاجرت از اون که هستیم به اون که باید باشیم. یا ایها المدثر، این مدثر چه چیزی پیغمبر اسلام به خود پیچیده، پیغمبر اسلام رو در خود پیچیده که خداوند این رو به عنوان یک صفت و کتاب تعیین میکنه در این آیه؟ آیا واقعا همه گلیم و همه لباسی که پیغمبر به خودش پوشیده، آیا مقصود همه اون بندهایی که طبیعت و انس و گذشته و اساطیر الاولین و محیط اجتماعی و محیط تربیتی و محیط خانوادگی و هر چه روح را در خود میپوشد و رهایی و استقلال و آزادی و حرکت را در انسان میکشد، این دشاری که انسان را در خود میکشد؟ و یا ایها المدثر، تنها پیغمبر اسلام نیست، هر کس به ایمان رسیده و هر کس به ایمان محمد رسیده باید از دچار جاهلیتی که او را در خود پوشیده به در بیاد، برخیزه، قوم همزه و ربک فکبر و ثیابک فکبر. آیا واقعا در این کتابهای عظیمی که بشریت مطرحه، که رسالت عوض کردن تاریخ مطرحه، یک مرتبه خدا در اینجا میگه که لباسش رو پاک کن؟ یا واقعا تنها این معنی داره؟ برزجم خمزه خلیدی را اجرت از تسکی و بدی همزارج در حال سری و سفر دارد. حلیل مهاجره من هاجره من از سیعات مهاجر کسی که از بدیها قدرت میکنه. بدیهای کجا؟ بدیهای بیرون در این چهار هجرت، در این هجرتهایی که گفتم، و بدیهای درون در وجد. بنابراین می‌بینیم که مهاجرت از چیز سنت نیستن همه بحثی مطرح کنن، ولی اینجا احتیاج به توضیح فراوان نیست. مسئله ایست که هم من و هم شما باید بیش از این دربارت بیندیم. بنابراین از همه این مسائل، از لحنی که قرآن در سخن گفتن از هجرت و مهاجر پدیدار هست، و همچنین در اثری که مهاجرت در تاریخ بشر به عنوان عامل تغییر دهنده جهانبینی روح و مغز و شرایط اجتماعی منجمد و تبدیل کننده و انسان جامعه و روح و فرهنگ راشد به انسان متحرک و جامعه نو و فرهنگ تازه، و چنان که گفتم در تاریخ مهاجرت به عنوان عامل سازنده تاریخ‌های نو، سرنوشت‌های تازه و بیران کننده سهنگی و رسید و دستگی و باز کننده این حلقه‌های محدود محیط و سازنده همه تمدن‌های کتاب نمی‌شناسی هست و به تعبیر دیگه مهاجرت عبارت است از قیچی که همه بندهایی را که انسان به وسیله این بندها روح انسانیتش به نیروهای زمینی و راکب و محبوس محدود بسته است و او را از استقلال و اراده و آزادی و حق ابتکار سازندگی خلاقیت محروم میکنه، همه این بندها را مهاجرت میبره و روح را سبکبار میکنه تا بتواند آزادی اصلا و آزادی انسان در سه زندان محیط طبیعت، جامعه، محیط و تاریخ و مهاجرت کوبنده هر سه زندان است تا انسان را از این سه زندان نجات دهد و مهاجرت سنگین مهاجرت درونی، روانی، ارسانی مهاجرت روح آزاد شده از این شبند محیط و طبیعت و تاریخ است که با این مهاجرت این روح باید از چهارمین زندان که خودش هست هم نجات پیدا کند. در زندگی پیغمبر اسلام هم که موارد فراوانه در همه احادیثی که از هجرت سخن گفته و بالاخص از آیاتی که سخن از هجرت رفته و همه جا تکرار میشه که مقارنه کسی و فضل خدا و حسنه در دنیا یعنی زندگی خوب مادی و همچنین سرنوشت متعالی و کمال آخرت هر دو برای مهاجر هست برمیاد که مهاجرت در اسلام به دینه این مطرح می شود و اسلام با تازیانه هجرت که دائماً در همه نسل‌ها و همه قرن‌ها بر نور پیروانش می‌زند می‌کوشد تا از درون و از درون انسان را براند و همواره در حال حرکت بدارد و از جوندن در یک جا چنان که آب در یک جا می توشد روحش نخی شد و این از که مهاجرت انسان را آزاد.
مطمئن از هرمون